دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 93 از دوره علم ثروت که تو مرحله 12 هستیم در خدمتتون هستیم. ان شاءالله با امید خدا یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم. بچه من قبل از هر چیزی اول در مورد باور بگم که توی سرتیتر مرحله 12 گفته بودم که واضح میگم که یه باور رو چجوری باید تغییرش بدید. یه روش خیلی ساده ای که توی باور هست دیگه در همین حده، فقط باید انجام بگیرن. یعنی دیگه به زبان ساده شما میدونید که هر باوری رو که من داشته باشم، یعنی مثلا من میخوام یه کاری انجام بدم، میبینم تو ذهنم یه مانعی هست، یعنی در واقع در ابتدا یه خواسته، یه ایده‌ای هست، یه تمایلی هست به انجام یه کاری یا یک میلی هست به داشتن یه چیزی، ساختن یه چیزی، به دست آوردن یه چیزی، تجربه یه چیزی. این ایده میاد، بلافاصله به خودم که میام ببینم یه چیزی مانع میشه، یعنی من اون فعالیت لازمه رو انجام نمیدم. کاری که باید بکنم اینه که همون لحظه خوب به صدای ذهنم گوش کنم، ذهن من چی داره میگه دقیقاً. بهترین روش اینه که بلا فاصله وقتی که یه ایده تو وجودت هست، یه اشتیاق، یه میلی برای انجام یه کاری، به دست آوردن یه چیزی، بعد میبینی که اما انگار سنگینی، نمیتونی بری انجامش بدی، قطعاً بدون که اون انرژی که داره از تو گرفته میشه به خاطر یه باوره که مانه، بلا فاصله یه کاغذ خودکار میاری، شروع میکنی هر چی تو ذهنت هست رو میاری رو کاغذ. بعد که آوردی رو کاغذ، بعضی وقتا مثلا لابلای با مثلا من میخوام برم مغازه بزنم، بعد میام بنویسم روی کاغذ، یه دفعه میبینم مثلا رو کاغذ اومده یه شعر که آن که اندوخته شد سیم و زرش، یا خودش دوز بوده، میبینم مثلا هیچ ربطی نداره، یا بزک نمید بهار میاد. یعنی بعضی وقتا حتی یه ضرب المثلای خنده دار میاد که اصلا به اون لحظه، به اون اتفاق هیچ ربطی نداره. همه اینا رو بیار روی کاغذ. شاید به ظاهر فکر کنی که الان توی حافظه من اینا چی اومد، من اصلا موضوع یه چیز دیگه است. اونا هم بخشی از مقاومته. خیلی وقتا بچه ها میگن آقا من گیج شدم الان نمیدونم، گیجی هم بخشی از مقاومته. یعنی هر چیزی، اینجوری بگم که خیالت راحت کنم، هر چیزی از لحظه ای که تو یک ایده میاد تو ذهنت و بهت میگه که تو قلبت اصلا میگه که بلند شو بریم این کارو بکنیم، اینو تجربه کنیم، اینو به دست بیاریم، یا اصلا خب یه مسافرت برم، یه دفعه تو ذهنم میاد که آقا من میخوام برم یه مسافرت عالی خوش بگذرونم، بعد یه دفعه میرم با اون اشتیاقی که همون لحظه مثلا یک دقیقه پیش با یه اشتیاقی تو وجودم یه چیزی بهم گفتش که بلند شو بریم مسافرت، بعد میرم بعد یه دقیقه دیگه اون حال رو ندارم، اون اشتیاق رو ندارم، انگار فروکش میکنم. مطمئن باش که یه باوری اومده تو رو متقاعد کرده که نه اون خوب نیست، یا به ضررته، یا هر چیزی. پس قدم اول اینه که هر چیزی که تو ذهنت هست رو بیاری روی کاغذ. چرا حالا بعد بیاریمش روی کاغذ؟ وقتی چیزهایی که داخل ذهنت هست رو میاری روی کاغذ و تو میتونی ببینیشون که چیا هستن، اولین اتفاق اینه که تو به اونها مسلط میشی. ولی وقتی داخل مغز تو هستن، تو نمیتونی بهشون مسلط و محیط بشی. پس بیای رو کاغذ، بعد که اینا رو نوشتی یه دستبندی میکنی ببینی کدوماش به عنوان باور بازدارنده دارن خودشون رو نشون میدن. یه سری چیزایی که همینجوری نوشته شده توی ذهنت بوده، اصلا هیچ ربطی نداشته، اونا رو میذاریم کنار. تو صفحه بعدی باورهای بازدارنده رو میاریم. بعد وقتی با باورهای بازدارنده رو آوردی میگی خیلی خوب، اینایی که الان داره به من میگه که نمیشود و نمیتوانی، اینا با ذات الهی من همخونی نداره. یکی از کارهایی که باید بکنی ببینی که مثلا تو ذهنت اینه که میخوام برم مسافرت، بعد بهت میگه که نه نمیشه. اولین قدمی که انجام باید بدی اینه که باید ببینی آیا اون چیزایی که تو ذهنتو به عنوان یه ایده اومده، یه خواسته هست، یه تمایله، آیا تا حالا کسی بوده تو این دنیا که کسی بوده که اینا رو انجام داده باشه؟ این یه بخشی از اون باور رو از بین میبره. خب مثلا میخوام برم مغازه بزنم و ذهن من میگه نمیشه. بعد میگم خب کسی بوده که مغازه زده باشه، رشد کرده باشه؟ بعد لیست میکنم، 10-20 نفر رو مینویسم. بچه اگر بخوای تعداد بنویسی، بگی چند نفر رو بنویسم، تا اون تعدادی باید بنویسی که دیگه ذهنت بگه آره نه میشه، دیگران انجامش میدن. که اینو اول ردش کنی، که یعنی حلش کنی که آقا این اتفاق شدنی هست. اول بدونیم که شدنیه، بعد از این که فهمیدم این اتفاق شدنیه، حالا بعدش بیام ببینم که مشکل دیگه چیه. توی همون بازدارنده هایی که نوشتی یه بخشش میخوره که باش، اول که میگه کلا نمیشه، بعد که تو این مثال نقض میاری میگی پس چرا علی، محمد، فاطمه، نمیدونم حسن، حسین، چرا اینا تونستن؟ اگر اینا تونستن پس منم میتونم. بعد از این که میگی پس اینا تونستن دیگه، وقتی اینا تونستن یعنی میشود. بعد بعضی از مطالب همون باورایی که ریختی رو کاغذ صحبت از این داره که باشه اوکی، برای اونا میشه ولی برای تو نمیشه. بعد میای حالا اینو حلش میکنی، چرا برای من نمیشه؟ دلایلی که برای من نمیشه رو میخوام یه چیزی بهت بگم که به شدت در رابطه با خودت یک آگاهی عظیمی پیدا کنی. چرا برای من نمیشه؟ به تو میگه به این دلیل که تو ضعیفی، تو ناتوانی، تو الان شرطشو نداری، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، یه سری چیزا رو در موردت میگه. وقتی اینا رو نوشتی یاد این حرف من بیفت، خوب نگاه کن ببین من و تویی که با همه عالم آدم دعوا داریم از این که دارن حقمون رو میخورن، ما رو آدم حساب نمیکنن، چرا ما رو تحویل نمیگیرن، چرا با ما تو جنگن، اون چرا به من نگاه نکرد، اون چرا به من توجه نکرد، این چرا منو کوچیک میبینی، اه با من بودی، میخوای یعنی بگی به من اینجوری هم. حالا بهت میگم همه این جنگایی که ما داریم با مردم، علت رو اونجا توی این تمرین تو متوجه میشی که کسی که تو رو کوچیک میبینه این توه. مثلا به تو میگه آقا تو نمیتونی بری فلان چیزو به دست بیاری. چرا من نمیتونم برم فلان چیزو به دست بیارم؟ برای اینکه تو پدر مادر نداشتی. یعنی چی من پدر مادر نداشتم؟ اتفاقا بعد براش مثال بیار، اتفاقا منی که پدر مادر نداشتم مجبور بودم، یعنی یه پدر دارم، یه مادر دارم، اونی که داره یه پدر داره، یه مادر داره، خودش هم یه نفره، میشن سه نفر. خب حالا من اگر پدر مادر نداشتم، اتفاقا این برگ برنده منه، پدر مادر نداشتم، پس دو نفر از این سه نفر کم شدن، این یه نفر باید جای اون دو نفر دیگر هم پر کنه، یعنی یه نفر اندازه سه نفر باید توانایی پیدا کنه. پس به همین دلیل من خیلی تواناتر از اونی هستم که پدر و مادرم داره. حالا اینو من دارم برای کی میگم؟ برای کسی دارم میگم که خوب گوش کنید این جملمو، این مثال رو دارم برای کسی میارم که داره میگه آقا من پدر مادر ندارم. اما اگر برعکسش بود بگه آقا توی پدر مادر داری، به خاطر این آدم های بی پدر مادر خیلی قوی تر هستن، تو اونجا یه توجیه دیگه ای باید بیاری. کی گفته اینجوریه آدم بی پدر مادر نمیدونم قوی تره، نمیدونم فلانه؟ مثال بیاری با آدمایی که پدر و مادر داشتن، خب شرایط بهتری داشتن، تغذیه بهتری داشتن، تربیت بهتری داشتن، امنیت بیشتری داشتن، استرساشون کمتره. خب اونجا تو اونو میگی. اگر اینو گفت شما اینو میگی. من توی عزت نفس یه جایی نوشتم توی یکی از اون بندا که باید از خودت حمایت کنی. ببین من اینم، حالا الان این منم، هیچ کاری دیگه ای هم نمیشه کرد. خیلی از مواقع اعتماد به نفس ما از بین رفت برای اینکه گفت ببین اینی که تو هستی با این نمیشه اون کار رو انجام داد. من یه مثال خیلی خوب زدم، گفتم آقا یه مقدار سبزی، یه مقدار سبزی مثلا با تخم مرغ، با خرما، با یه ذره پیاز، با این نمیشه قرمه سبزی درست کرد. تمرکزتو نذار رو قرمه سبزی، ولی بیا یه کار دیگه ای کن، با اون بهترین تخم و خرما رو درست کن، هرچی که میتونی از تو دل همونی که هست در بیار. این خیلی از آدم ها اشتباه میکنن، میخوان از تو دل تخم و مرغ و خرما با یه ذره سبزی و پیاز، بگه این کل امکانات همه، حالا به زور میخواد از تو دل اون یه قرمه سبزی خوب بیاره بیرون. نمیشه آورد بیرون، ولش کن، بیا ازش چیزی که میشه در آورد و در آورد. حالا من باید پدر مادر میداشتم، باید نمیدونم مادرم من رو قلبش میذاشت، تا ضربان قلبش باعث میشد که من امنیت، احساس امنیت در جهان بکنم. اینا بر من نشده، اینا علمیه بچه‌ها. یه بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد رو قلب مادرش، و اون زمانی که مادره به شیر میده، توی 2-3 سال اول حتما باید، اون 2-3 سال 4 سال اول بچه باید روی قلب مادرش دراز بکشه. جریان قلب مادر باعث میشه که بچه در خودش، در کالبدش احساس امنیت کنه و بیرون از کالبدش احساس امنیت کنه، به خاطر اون فرکانس و اون ارتعاشی که بین قلب مادر و فرزند اتفاق میفته. برای من این اتفاق نیفتاده، گروه باباش نیفتاده دیگه. الان بشینم به این فکر کنم که وای این برای من نیفتاده، بعد چون به من میگن چون تو اینجوری هستی پس تو دیگه نمیشه برات کاری کرد دیگه. حالا سوال اینجاست، من تو سمینار شخصیت برنده این موضوع رو خیلی روش تاکید داشتم، یک کسی اگر در وجود خودش یک شخصیت حامی بسازه، تمام کمبودها رو میتونه این شخصیت حامی جبران کنه. و تو امروز باید از آنچه که هستی دفاع کنی، نه آن چیزی که کاشکی میشدی. و این توی فرهنگ خیلی از آدم ها تو این دنیا به شدت افتضاحه که آقا ببین بچه فلانی رو اونو داره، مثلا بچه فلانی 3 تا کله داره، تو 1 دونه کله داری، به همین دلیل تو بازار کار موفق نمیشی. تو باید از این 1 دونه کلهی که داری حمایت کنی، باید بتونی این کارو بکنی. روحیه دادن و انگیزه دادن به خودم از کجا میاد؟ از نوع نگاهی که به خودم دارم. امروز تو یه آدم دیگه ای شدی، برو به خودت نگاه کن، تو دیگه شبیه گذشتت فکر نمی کنی. همه ی آدم هایی که میان به تو میگن تغییر کردی، اونا پیام های خداست که دارن، به هر شکلی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا از خودت تعریف میکنن یا کارات تعریف میکنن. قدر اینا رو باید بدونی، اینا خداست که داره سعی میکنه به تو یادآوری کنه، چون اون تو که کسی یادآوری نمیکنه، چون اصلا به نفعشون نیست. پس من باید چیکار کنم؟ باید از خودم حمایت کنم. من اینی هم که هستم. حالا ذهن من میگه که تو اون چیزو میخوای، نمیشود. من روی کاغذ اسم آدمایی رو که توانستن انجامش دادن و براشون شده لیست میکنم، بعد ذهنم میره رو برنامه بعدیش، میگه اوکی میشود ولی برای تو نمیشود. اینجا عزت نفس میخواد. همین امروز به یکی از دوستای همکار خودمون که داره با ما کار میکنه، به ایشون من یه چیزی رو گفتم، گفتم ببین توی عزت نفس شورشو در بیار. اینو به شما هم میگم، خیلی بهتون کمک میکنه. چون ازش یه سوالی رو پرسیدم، گفتم که امروز غذا چی خوردی؟ گفت مثلا چه میدونم سوسیس و فلان و فلان. بهش گفتم اگر برای لذت خوردی هیچ اشکالی نداره، ولی اگر برای تنبلی به جایی که یه سری مواد لازم رو به بدنت برسونی اونا رو نخوردی، اینو خوردی چون این فست فودش این به سرعت سریع اتفاق میفته درست میشه، تو به عزت نفس تو این کردی. بعد یه دفعه با تعجب به من نگاه کرد، گفتم منو نگاه کن، از همین الان تا 1 سال آینده چنان زندگیت متحول میشه، فقط 1 سال کافیه با من بیای و بری. خب با هم داریم کار میکنیم، یه جایی میریم و میای. گفتم فقط ازت یه چیزی میخوام، هر آن چیزی که تو مطالب میگم و شورشو در بیار، توی خودت، ها نمیخواد به کسی بگی، خصوصا در رابطه با عزت نفس. یه مثال هم زدم براش، اینو دارم برامون میگم، یعنی در واقع دارم بر شما هم میگم، دارم در واقع بر خودم هم میگم. هر کاری که داری میکنی اگر داری میری یه لیوان بشوری، بگو اینو به احترام حضور و وجود خودم دارم این لیوانو میشورم. اگر داری میری یه قدم بزنی، بگو اینو، بگو به خاطر عشق به خودم میخوام این قدم زدن رو به خودم هدیه بدم. اگر میخوای 2 دقیقه وقت بذاری برای خودت، اصلا چشاتو ببندی استراحت کنی، بگو اینو. اگه میخوای بری یه فیلمی رو تماشا کنی برای خندیدن، بگو، دارم میبرمت وجودم، دارم میبرمت یه فیلم خنددار بهت هدیه بدم تو حالشو ببری. هر کاری از این به بعد، هر کاری داری برای وجودت میکنی، نه به شکل منت گذاشتن، و بگو این کارو دارم برای تو میکنم، اصلا مختص به تو دارم انجام میدم. این گرسنگی نیاز به محبت ما رو از بیرون کم میکنه. و اتفاق خیلی مهمی که میفته، این یه دونه رو رعایت کن، انگار کل پکیج عزت نفس من همه رو با هم قورت دادی، که تو هر دقیقه به دقیقه یا هر 5 دقیقه 3 دقیقه هر کاری که داری میکنی، آقا میخوای یه ویدیو بری نگاه کنی، میخوای یه وایس گوش کنی، هر کاری میخوای بکنی، اصلا میخوای تو اینستاگرام بچرخی، اصلا میخوای بری نمیدونم پنجره رو باز کنی بیرون رو نگاه کنی، خب تو هر 1 دقیقه 3 دقیقه 10 دقیقه به 10 دقیقه هر کاری، هر اقدامی که داری میکنی، اونو هدیه بده به کودک درونت و بگو که این هدیه برای تو. چه اتفاقی پشتش میفته؟ یکی از اتفاقات مهم اینه که سیستم آرایس مغز تو بلا فاصله شروع کنه به فعالیت. وقتی شما داری تمرکزتو میذاری روی این که آقا من این هفته رو، عزیز دلم، این هفته رو میخوام فقط به تو خدمات بدم، همش حواسم به تو باشه، چیزایی که برای تو مهمه رو انجام بدم. چون ببین اگر این موارد عزت نفس انجام ندیم، میرسیم به همین مشکل که تو اومدی یه رویای، یه ایدهی تو وجودت، میخوای بری یه دفعه کاری انجام بدی، اولین قدم رو میگه نمیشود، اینو به راحتی میشه از بین برد، چون مثال نقص میاری، میگی این همه آدم تونستن چجوری نمیشود، در این جهان مثلا خریدن یه مازراتی نمیشود، مثلا نمیشی میلم مازراتیه، بعد بلا فاصله میگه نمیشود بابا مازراتی، میگی چرا نمیشه؟ پس این همه آدم، شاید نزدیک به 100-200 هزار نفر تا الان تو ایران مازراتی مثلا دارن، چجوری 200 هزار نفرن دیگه؟ پس این نشون میده که میشود. بعد میگه آره برای اونا میشه، چون اونا یه جور دیگه، یا اونا از ما بهترونن. بعد نمیگم خیلی خب مشکل کجاست؟ میگه برای تو نمیشه. باز دوباره میخوری به عزت نفس. شما هر باوری رو بخوای عوض کنی، چرا فکر میکنید من بهتون گفتم که آقا عزت نفس کنار علم ثروت باید باشه؟ برای که شما هر باوری رو میخوای برداری، میخوری به عزت نفس، چون 2 تا لایه داره. لایه اول میگه نمیشه، و لایه دوم میگه برای تو نمیشه. و تو برای این که بخوای لایه دومو برداری، باید عزت نفست بالا بره. هر 1 دقیقه به 5 دقیقه به 20 دقیقه هر اقدامی که داری میکنی، وقتی که هی همه این کارهایی که داری انجام میدی هدیه میدی به وجود خودت، تو حواست باشه هر چند دقیقه یه بار دست و بال خودتو ماچ کنی. اولش یه مقدار سخته، چون آگاهانه هی میخوای، چون مغز تو، سیستم مغزی تو، اون نورانای مغزی تو روی برنامه دیگه‌ای برنامه‌ریزی شدن، مثلا وقت تلف کردن یا به چیزهای دیگه‌ای توجه کردن، تو می‌خوای برنامه جدید بهشون بدی. برای اینکه بخوای برنامه جدید بگی، آقا برنامه جدید فعلا اینه، به خودت توجه کن، به خودت عشق بده، به خودت احترام بذار. چرا حالا می‌خوام این کارو بکنم؟ دوست عزیزی که تو دوره علم ثروت خودتو تا مرحله 12 رسوندی، این جمله منو گوش کن. این روزها یا این ماهها آخرین روزها و ماهای دوران بیپولی تو. اینو میگم برای کسی که واقعا وضعیت قبول کردن حرفای من توش جریان پیدا کرده. اینو میگم برای کسی که منو باور کرده، منو قبول کرده، تو قلب خودش میتونه بفهمه. یعنی هر چند ساعت یه بار راه میره میگه وا، یعنی یه لحظه تصور آینده دیوانش میکنه از ذوق و شوق. خب دارم بهت اینو میگم برای اون دسته از افراد، چون اونی که منو باور نکرده دیگه، این دیگه دست من نیست، چون من این ورد، من این بیرون تو میتونم همه کارهایی که لازمه رو انجام بدم، ولی یه دکمه هست اونجا تو ستینگ خودت بری، اون دکمه که منو باور کنی، اون دیگه دست توه. یعنی دستگیری این دری که بسته شده دستگیرش از توه و فقط تو بهش دسترسی داری، دستگیره رو تو باید باز کنی. مثل یه سوال خیلی خنده‌داری که بعضی از بچه‌ها این سوال میپرسن، استاد من الان چند ماهه که دارم اینجوری میکنم و مقاومت‌هام بیشتر شده. مقاومت‌هام بیشتر شد، چرا صدای من رو نمیشنوی؟ به یک دختر خانومی چند روز پیش یه حرفی رو زدم. یه دختر خانومی گفت من دیگه میخوام برم خودم رو بکشم، دیگه خسته شدم. ایشون یه چیز در حدود 19 ماهه داره تمرین میکنه. میخوام اصلا تو این یکی که نگرت دارم، فقط رو این فکر کنی. این دختر خانم میگه من 19 ماه دارم تمرین میکنم بی وقفه و دیگه واقعا خسته شدم، میخوام خودم بکشم. منو گوش کن. سوال کردم ازش برای اولین بار، بهش گفتم که چرا؟ گفت اینکه این چه وضعیه، من چرا اینجوریه، من چرا نتیجه نمیگیرم، من چرا اون خدا چرا هوای من نه، این دنیا چرا اینجوریه، مردم چرا اینجوریه. میگم تو فقط به من بگو تو اومدی اینجا نتیجه رو عوض کنی یا زاویه دید تو. حالا چون یاد گرفته این جمله رو میگه زاویه دیدم. میگم تو 19 ماه پیش به خودت نگاه میکردی کهیر میزدی، به خدا نگاه میکردی قهر میکردی، به مردم نگاه میکردی ازشون جدا میشدی، چه میدونم بعدشون رو میگفتی، به دنیا هم نگاه میکردی استراب و استرس داشتی. میگه بله. میگم 19 ماه از این جریان گذشته، من این همه مطالب بهت دادم، هنوز به خودت نگاه میکنی کهیر میزنی، به خدا نگاه میکنی قهر میکنی، به دنیا نگاه میکنی بغض میکنی و استرس میگیری، به مردم هم نگاه میکنی رو تو برمیگردونی. خب بشو بگی تغییری که میگی چیه؟ چی رو عوض کردی؟ کی تغییر کرده؟ کسی که هر جایی که هست الان، هر جایی که هست الان باید اونجا رو بخنده و جشن بگیره، چون دیگه انان زندگیش رو دست اتفاقات نداده. این آدم لیاقتش اینه که دنیا از زمین و آسمون بهش برکت بده. و به همون دختر خانم گفتم خوشحالی من روزی اتفاق افتاد که شعله های جهنمی که دور تا دورم از این گدازها میزد بیرون، اون شعله ها فوران میزد، من اونجا خوشحالی رو شروع کردم. جمله دیگه ای که بهش گفتم، گفتم دوست عزیز من، دختر گلم، فقط یادت باشه دنیا با هیچ کس تعامل نمی کنه. تو فکر کنی مدل نگاهت به همه چیزها همون باشد، فقط زمان گذاشته باشی کسی چیزی بهت نمیده. گفت زمان، گفتم این زمانی که به تو خورده به والله تو یک داری به این زمان میدی. گفت چجوری؟ گفتم با مقاومت. تو میخوای ببینی آیا راهی داره تو همونی که هستی رو حفظ کنی، جهان عوض بشه. بعد بگن استدلالت چیه؟ بگی 19 ماه دارم وایس گوش میکنم. میگم اگر ببینی یه نفر 6 ماه، یه نفر 10 ماه، یه نفر 15 ماه نتیجه های بی نظیر گرفته، من شاگرد من چند تا شاگردای من نتیجهشون 10 برابر نتیجه من بوده. همون مقاومت رو بیا ببین در مقایسه من با شاگردم، قطعا من هنوز به بعضی از بخش هام چسبیدم. من بچه هنوزم بدم نمیاد هر از گاهی احساس کنم بعضی از آدم ها خیلی نامردن. درسشو داری میدی مرد مومن، تو داری درسشو میدی. چرا هنوزم دلت میخواد همه چی داره عوض میشه، یه تیکه یه چیز دیگه دست نزن دنیا رو. اینجا آدم لجن داره، آدم لجن رو من خیلی خوشم با اینو بازی میکنم. مثلا اونا به من ظلم میکنم، من گریه میکنم، دلم به حال خودم میسوزم. من هنوز یه تیکه هایی از خودم رو نمیخوام عوض کنم، انگاری اون تیکه ها دردش هست اما کیفش بیشتر از دردشه. بله، چرا عوضش نمی کنی؟ به خدا قسم من هر جا رو عوض کردم توم، من بیرون کاری ندارم، من هر جا رو از توم عوض کردم همون جاهایی بوده که دیگه نمیتونستم تحمل کنم. از من به شماها یادگاری. هر جایی دیدی کسی داره چیزی رو نشون وانمود میکنه داره درد میکشه، بدون اون آدمه درسته داره درد میکشه، ولی یه تیکه هایی از اخلاقش رو نمیخواد بذاره کنار. وگرنه ببین اون جایی رو که میخوایم بذاریم کنار. 1 2 3 خدافظ. حالا اون جایی که نمیخوای بذاری کنار، هی ادا در میارم. اوه اوه چیه؟ چی شده؟ چرا؟ نمیخوای بذاری کنار دیگه؟ من یه بار یه چیزی گفتم، گفتم آدم یه کاری میخواد بکنه، میخواد بکنه، نه مشورت میکنه، نه دعا میکنه، نه مثلا حساب کتاب میکنه، دیدید؟ میره انجام میده، بعد حالا اگه بد باشه یا خوب باشه میشینه بهش فکر میکنه. هر وقت میبینی یکی داره هی مشورت میکنه، برای اینکه مطمئن نیست که اون کار رو انجام بده یا نده، نه اینکه این بد باشه خب که بگم مشورت کردم بده. شاید گاهی اوقات برای اینکه یه کاری مثلا یه کار اشتباه میخوام بکنم، میگم یه مشورت میکنم، شاید به یه بلوغی رسیدم که دیگه مستقیم از یعنی تولید به مصرف نیست، یعنی که تا یه فکری میاد به رفتار تبدیل بشه. این آگاهی باعث شده که من که یک دقیقه به خودم وقت بدم از تفکر تا رفتار. اما معمولا قاعده اون اینجوریه، وقتی من میخوام یه کاری رو انجام بدم، برای این که بخوام اون کار رو انجام بدم، زمانی که مصممم تصمیم گرفتم که برم یه کاری رو انجام بدم، محال ممکنه که برم بشینم با کسی مشورت کنم، چون دیگه تموم کردم با خودم، برای انجام اون کار با خودم صد شدم. حتی اگر اون لحظه کسی بخواد بیاد مانع من بشه، اصلا من اولا موانع نمیبینم، چون نمیبینم باش برخورد نمیکنم. مانعی هم وجود داشته باشه، تمام دی ان ای من مثل کامپیوتر عمل میکنه، بلا فاصله 1-2-3 بهترین راه عبور از موانع رو به من نشون میده، چون من صدم واسه انجام اون کار، صدم. هیچ کس هیچ حرفی رو من تأثیر نمیذاره، چه کار اشتباه میخوام بکنم چه کار درست میخوام بکنم، وقتی که دیگه با خودم تموم کردم که باید اونو انجامش بدم. پس میخوام بهت بگم که با خودت رفتارت باید تغییر کنه. من میخوام برم بالا، در اوج قرار بگیرم، خب یاراتو جمع کن. با کیا می آقا شما الان یه سوال ازتون بپرسم، شما الان یه مهمونی داغون دعوت میشی، کیو زنگ میزنی؟ من خودم میگم، من یه مهمونی داغون دعوت بشم، اسم نمیارم حالا به کسی بر نخوره، ولی اونو زنگ میزنم میگم بریم اونجا مهمونی داغان، نمیگم با اونو داغانا، ولی این گزینه چند نفر رو دارم تو آپشنام که این چند تا به درد مهمونی داغون میخوره. حالا من میخوام برم یه مهمونی لاتچری، با اونا نمیرم. شما الان به من بگید شما میخواید برید توی مهمونی حسابی، آیا با پیجامه میرید؟ نمیرید؟ ژولیده پولیده میرید؟ نمیرید؟ معلومه دیگه وقتی من میخوام برم یه جای، چرا اگه تا دم در میخوام برم، یه دقیقه میخوام برم تا سر کوچه گرم کن میپوشم، ولی یه جاهای رسمی من باید لباس خاص خوش بپوشم. اینو چرا دارم بهت میگم؟ به خاطر این دارم بهت میگم آقا من قراره برم به اوج ثروت برسم، با این خودم نمیتونم برم. چرا؟ چون اینو در حد و اندازه اون جایگاه نمیبینم. همین الان بهتون گفتم ذهن من میخوام باوره رو عوض کنم، میخوام بگم عزیزم من یه ایده میاد، میخوام برم مغازه بزنم، پولدار بشم، نمیدونم بیزینس بزنم، هر کاری بکنم. ذهن من میگه نمیشه. خب من میگم رد میکنم، نمیشه یعنی چی؟ فلانی 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 اینا چرا انجامش دادن؟ میگه خب باشه میشه، ولی برای تو نمیشه. بعد میام میبینم که میپرسم که چرا برای من نمیشه، یه لیست برای من میاره، میگه بابا به خاطر اینکه تو خنگی، تو بی عرضه‌ای، تو پدر مادر نداشتی، تو کس و کار نداشتی، تو هیچ کاری تا حالا نتونستی انجام بدی، هیچ کی بهت اعتماد نداره، تو عرضه‌شو نداری فلان. بعد یه دفعه نگاه میکنم میبینم، خواستم این یه تیکر رو بهت بگم چرا من با خودم نمیرم تا اوج، تا یه مهمونی لاکچری. برای اینکه دارم میبینم الان دیدم که ذهنم در جواب اینکه چرا برای من نمیشه داره میگه بابا یه لیست 20 با 20 تا مورد برای من آورده، میگه به این دلایل که تو بیورزه بی لیاقتی، نمیدونم شانس نداری، بدبختی، بی پدر مادری، نمیدونم چه منطقه اینجوری هستی، قدت اینجوریه، قیافت اینجوریه، دماغت اینجوریه، شکلت اینجوریه، فلان چه خانوادت اینجوریه، همه اینا رو داره میگه. من فقط حرفم اینجاست میخوای خودشناسی کنی، چون نگاه کن ببین ذهنت داره تو رو چه جوری میبینه، بعد تو با این دیدگاهی که ذهنت داره، حالا دیگه اگه حالت خوب نیست الان میتونی بفهمی چرا حالت با خودت خوب نیست. مشکل کجاست؟ این ذهن منه که به من گفتم میخوام برم به اوج برسم، گفت نه 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 وایسا نمیشه. بعد میگم چرا؟ میگه بابا تو بیورزهی، مثلا اولش اینجوری، بذار من کارتونشو بازی کنم، بذار من فیلمشو بازی کنم، اولشه ایده اومد تو ذهنم، میخوام برم زندگی همه این کار کنم، پول دار بشم، ازدواج کنم، خوشبخت بشم. خب ایشون اومدن بالا، این باوریه که این دیدگاهیه که داره منو نگاه میکنه توی خودم، باورهای من در مورد خودم، تصویر ذهنی من در مورد خودم، ایشون منو میبینه. حالا منم اینجوری مصمم و قوی وایسادم میخوام برم این کارو بکنم، بعد میگم که نمیشه. میگم ایسبازرسی دیگه، چه نمیشه؟ میگه آخه تو بیورزه ای، تو بدبختی، تو بیچاره ای، تو خندی، تو اینجوری. حالا برو بالا، خدایا کمک کن. چرا انرژی ندارم؟ چون ایشون که خیلی قبولش دارم منو قبول ندارم. چرا حال ندارم؟ چون ایشونو که خیلی باور دارم منو، فقط منو باور ندارن. از کجا میتونی فقط منو باور ندارن؟ چون ایشون سرش برمیگرده اونور میفهمه قلی پولدار شد، میگه همه رو میگه یه دقیقه میپذیر، بعد یه دقیقه اینم پولدار شد، فقط اینو بچرخونه سمت من حقوقم از 1,000,000 بخواد بشه 2.5، قلبم میاد تو دهنم. چرا من و این همه خوشبختی محاله؟ چرا من خودم در رابطه با چیزها کم میبینم؟ چون ایشون داره من کم میبینه. مشکل من کجاست؟ ایشون باورای من، تصویر ذهنی که من از خودم دارم، ایشون دارن کار خودشون میکنن، کار بدی هم نمیکنن. مشکل از منه، مرض از منه. چرا؟ چون منم میام از پشت پنجره این به خودم نگاه میکنم، مثلا میام اینجا میگم سلام سلام خوبی؟ میگه خوب. چی داری نگاه میکنی؟ هیچی، دارم یه آدم بیورزه بدبخت بیچاره رو نگاه میکنم. میشه یه ذره بریم ور منم وایسم نگاه کنم؟ آره بیا با هم نگاه کنیم. خوب یه ذره تعریف کن، تخمم داری بدی؟ بذار بخوریم. خب چیپس میپذاری؟ سینماست دیگه، اومدیم داریم نگاه میکنیم دیگه. خیلی خب، این درد منه، این مرض منه، که چون ایشون که داره کار خودشو میکنه. خب بگو ببینم. آره ببین انقدر بدبخته، هر جا میره سرش کلا میذاره، این ورزه نداره، اصلا حیف نونی که به این میدن. نمیدونم آخه منم با ولع دارم، چون به تخمه اینا میده دیگه، این چون تخمه میده چیپس میده، منم هرچی بگی گوش میکنم دیگه. بعد با هم داریم فیلم نگاه میکنم، میگم حالش میبرم دیگه. بعد یه ساعت گذشت، فیلم تموم شد دیگه، نوشته رفت بالا، پایانم رفت. خیلی خب، ایشون که سر جاشونه دیگه، من بعد بیام برگردم بیام اینجا، حالم خوب نیست با خودم. چرا؟ اون یارو با من خیلی بدتا کرد. نه عزیزم، شما سینما بودی؟ از این به بعد هر وقت حالت بد بود این جمله امیر خلعت‌پری به خود بگو: سینما بودی؟ کسی به چیپس تخمه نداد احیانا جدیدن؟ کوف بخورم من که انقدر به خاطر یه ذره یه مش تخمه و چیپس میرم وای میسم بغل باورام، که اون جوری که به من داره نگاه میکنه منم از همون پنجره به خودم نگاه میکنم. تازه این یه دونشه گفتم به تو، چرا در هنگام روبرو شدن با مسائل به خدا اعتماد نمی کنیم؟ چون دوست گلمون یه وری نیست که، فقط این شناوره. حالا بریم سراغ خدا. تخمه و چیپس اومد این دفعه توش چیزم داره، بستنی هم داره. چی شده عزیزم؟ دارم خدا رو نگاه کنم. او خدا کی هست؟ چی جوریه؟ وای این گفته که میزنم نصفتون میکنم، هر کی بیاد دمپرم زدم ترکوندمش. اعتماد نمی کنی، حالت باهاش خوب نیست، دعا می کنی هیچ رهایی به وجود نمیاد، خواستا همه چی رو ول می کنی دیگه. چرا؟ بقیده که ایشون بعد. حالا مشکل چیه؟ مشکل تو تمام، من خیلی جا دارم می بینم که ذهنت ایراد دارم. مشکل بابا والله قسم، مشکل این ذهن من نیست، مشکل خود منه که میره از دریچه‌ای که ذهنم داره به من نگاه میکنه، خودم به خودم دارم از همون دریچه نگاه میکنم. چیکار باید بکنم؟ آگاهانه زیستن رو الان برای توضیح دادم، گفتم از این به بعد میخوای بری بابا تو که لیوان رو باید بشوری دیگه، لیوان رو میشوری به نام خودت بشور. تو که میخوای بری غذا بخوری، غذا رو میخوری اندازه توی، یعنی یه وعده غذا خوردن اندازه یه ذره سبزی رو اسم روش بذار، بگو این سبزی رو میخورم برای خودم، به احترام خودم، به خاطر لیاقتی که دارم، به ارزشی که دارم، به محبتی که برای خودم دارم، انقدر ارج و قرب دارم، اینا رو به خاطر میخورم. را که میری، که دستشویی که میری، که دوش که میگیری، نمیدونم خواب که انجام میدی، تو هر کدوم از این حرکات روزانه فقط کافی یه بار بگی برای خودم دارم این کارو میکنم، اینو هدیه بدی به خودت، بعد این به مرور رشد میکنه. چه اتفاقی میفته؟ این دوست گلمون بعد از یه مدت ها، این دوست گلمون که کلن یه تک بچه یک چیزی بگم خیالتون راحت بشه، ایشون تا روزی که ما رو شکلات پیچ کنن بذارن، خب شکلات پیچ میکنن میذارن تو قبر، تا اون روز ایشون منو همون جوری میبینه. خیلی بر من جالبه، 97 ایشون من همین جوری میدید، هنوزم همین جوری میدید، مثلا الان جدیدن رد میشم میگم سلام علیکم، رد میشم دوستمون همون جوریه، مثلا قیافش این جوریه، بعد میگم داداش دیگه لباس گرون خریدم، مثلا سویچ ماشم گرون، خونه فلا همونه، بعد دیگه دست بکش، امید نداشته باش، ایشون جارو برقی هن، خب ایشون جارو برقی هن، قضا نمی پزن، یعنی یه به خدا قسم یه ذره آدم آگاهانه به یه سری چیزا نگاه کنه دل می کنه. از پس بعضیا یه سری چیزا بر نمیاد، اون در طول روزها به تو نشون داده که من نیستم اندازه و قد و قواره این حرفا، چون نمیخوای قبول کنی گیر از توه. این ذهن محدود که اسمش روشه، همه چیزها را با محاسبه محدودیت‌های خودش میسنجه. یک، دو، دشمن نیست. من توی چند روزی یه ذره ترس اومده بود تو وجودم، اومدم به ذهنه گیر بدم، بعد یه ذره آگاهانه که نگاه کردم، باز در رابطه با خودمونم همینجوری، اون که درک میکنه میفهمه قضاوت نمیکنه، اومدم نگاه کردم بابا این ذهن من چرا انقدر میترسه، گفتم والا من وسط جنگ جهانی اول به دنیا اومدم، تو خونه ما جنگ جهانی بود، هیچ لحظه‌ای در آن خانه احساس امنیت نمیکردی، هر آن یه چی میرفت رو هوا. و وقتی میگم اینا رو اطلاعات در مورد خودت زیاد بشه، وقتی در یک جایی 10 سال زیست کنی که هر چند دقیقه یک بار، من بهتون میگم هر چند دقیقه یک بار که هر کاری میکنی میگو این به احترام خودته، این لیوان آب و این آب پرتقال رو میخورم به احترام تو، این فیلم رو میبینم، اما اونجا برعکس بود، هر چند دقیقه یک بار یک شوک عصبی و کلی استراب به بدن من وارد می شد، این با اون دعوا می کرد، اون یکی با اون یکی جنگ کرد، این خونه رو می خواست بفروشه، اون یکی نمیدونم رفته بود یه گندی بیرون زده بود، همسایه ها اومده بودن، هر دقیقه خونه ما یک داستانی بود. وقتی یه نفر با این بدنش 10 سال توی این فضا می مونه، بدن من از نظر فیزیکی، بدن من فعالیتی که میکنه، چون مستمرته 10 سال توی استرابه، دیگه بعد از 10 سال با استراب عجین میشود. نمونه هاشو دیدید؟ طرف اومده میگه استاد من احساس کنم افسرده شدم، میگم چرا افسرده شدی؟ میگه دیگه واقعا دیگه نمیدونم مثلا دیگه یه سری ناراحتی ها دیگه ندارم. میگم علائمت چی هست؟ مثلا رهایی، اوکی، دغدغه نداری، فلان، علائم میگم، میگه آره همین هست. میگم شما خدا رو شکر مبارکه، شما به آرامش رسیدی. اصلا نمیشناسم، خود منم نمیشناسم، اصلا من اونو شناسایی میکنم چه جوری شناسایی میکنم؟ دارمش دیگه، من چیزی رو نداشته باشم چه جوری شناسایی میکنم؟ و میخوام بهت بگم که این بدن وقتی 10 سال مستمر توی استراب میمونه، حالا یه چیز جالب بهتون میگم، دیدی یه دفعه همه چی خوبه تو خوب نیستی، چون ساعت زنگ استراب بدنت اومده، موادش رو میخواد، اون بدنه موادش رو میخواد، موادش استراب و استرس. بعد نکته جالب، بعضی از آدم ها دور و بر زندگیتون هستن، دیدید خیلی دلسوزن، آخه این چرا اینجوری، آخه ببین نیست شده، یک سومش دارن میبرن بدوزن. بعد تو فکر میکنی، خوب گوش کنی، نمونه هاشو پیدا میکنیم تو فامیل، تو دور و بریامون، تو فکر میکنی این اون نصف شدگی است دردش، سریع سوزن نخ برمیداری میدوزیش ردیف اینجوری دیگه، مثلا دوختیش اینجوری میشه، میچرخه میگرده، یه دونه اونجا سوژه پیدا میکنه. آخی مورچه رو ببین چقدر این مورچه غمگین را میره. بعد تو فکر میکنی دردش دیگه الان مورچه هست، میگه حاجی این اون یکی رو که درست کردم این مورچه رو الان یه ذره شادش کنم، میری دوتا غیر جلو مورچه میدی و بعد براش دوتا انگیزشی صحبت میکنی، یه رنگ شو زندگی رویاتو باور کن همجیر میکنی، بعد مورچه یه ذره خوشحال میشه اینا. این هم که درست که میشه، مورچه رو ردیف کردی دیگه، بعد حالا میره روی یه چیز، یعنی داداشم زن نگرفته الان خیلی خم که چی شد داری گریم که داداشم زن نگرفته، و میری سری میپری سر کوچه از سوپرمارکت عقد آقا یه دونه زن میگیری میدی بهش، میگه دیگه تمامه دیگه، میگه ردیفه، میگه چی شده اوباما دیگه رئیس جمهور نیست دیگه، ببین یه جا آخر گیرت میندازه که تو دیگه نمیتونی بری با اونجا تو آمریکا صحبت کنی بگی آقا ترامپ عمو بایدن برید کنه یه دقیقه این یه رو بین عمو اوباما بیاد وایسه، خب بعد دستت نمیرسه اصلا، تازه اینه که رو زمینه چی شده ای تو سیاه چاله های اون که یه دونه کرم چاله کرم داره یه اذیت میکنه اونا، حالا تو دیگه نمیتونی بری اونجا. من میخوام بهت بگم که فکر میکنی الان درد این اون چیزیه که داره میگه، به والله نیست، این بدنش به آخه خونش کم شده، این کم خونش کم شده، این رو این تنظیم شده، این آدم رو میگید نه امتحان کن ببرش تو یک وضعیت کاملا اوکی دیگه هیچ مشکلی نیست. آخی میگی خب الان دیگه هیچ مشکلی نیست، گذشته خیلی درد کشیدم، یعنی ببین اونی که میخواد پیدا کنه پیدا میکنه، یعنی یه بدن طولانی متاسفانه این دیگه این چیز عجیبی نیست دیگه، شما طولانی به یه چیزی عادت کنی، برو قهوه طولانی بخور، سیگار طولانی بکش، ورزش طولانی برو، یعنی طولانی مثلا 3 سال پشت سر هم برو، یه دفعه از طرف بگیری قطع کنی اون عادتو اون اعتیاد رو میرزه به هم، فقط هم همون چیز رو استفاده همون چیز رو میخواد. پس میخوام بهت بگم که من امروز عوض شدم، اما این دوستمون عوض نشده، هنوز داره منو عوضی میبینه، این منو تا آخرم تا موقع شکلات پیچ رو تو قبل کردن من همون جوری میبینه. خب الان بشیم چیکار کنیم، دست رو دست بذاریم بچه ها؟ به خدا قسم بهترین دیالوگی که من با اون بنده خدا با اون دختر خانم داشتم این بود، 19 ماه نه 190 ماه بگذره تو اون چیزی رو که، ببین اینجوری بگم بهتره، 15 تا خلق و خو اخلاقیات وابستگی به احساسات و حالتهای درونیت یا یه طرز فکر یه مدلی که توی وجودت اخلاقیاتت نقصت، خب نقص بگم بهتر، 15 تا نقص داریم، بعد یه آرزو هم داریم، برای داشتن اون آرزوه باید این 15 تا نقص رو ازشون دل بکنیم، میگه هم اونو میخوام همین رو نمیخوام بذارم بره، این میخوام این نقصان باشه. مثل چی؟ مثلا طرف میخواد بره توی مسابقات رالی، توی رانندگی با ماشین به قهرمانی برسه، این آرزوشه، ولی از این برم خیلی ترس داره، بعد اون مسابقه میگه ببین چیزی که ما برای اون مسابقه احتیاج داریم شجاعت، بعد میگه میشه من ترسم با خودم بیارم؟ نمیشه. میشه من ترسم با خودم بیارم؟ نمیشه. یا مثلا طرف میخواد بره توی عرفان و الهیات و اینا، میخواد بره مثلا چه میدونم یه کسی بشه، چه میدونم، به کشیش بشه، آخوند بشه، یه آدم مثلا معنوی و اینا بشه، مذهبی و اینا بشه. آرزوش اونه، یعنی اون لباس، اون لباس فرم اون مذهب رو بپوشه، بعد آرزوش اونه. از این ورم یه سری یعنی نقصایی که داره، یه سری تمایل به یه سری کارها داره، یه سری رفتارها، یه سری اخلاقیات، یه سری نقصایی که داره، حالا اسم نمیارم، با اینا اونجا نمیتونی باشی. بخوای بری چی میشی؟ میشه همون کشیشایی که گندش در اومد تو این چند سال گذشته، تو هم یک دو سال گذشته، که کلی کارهای عجیب غریب میکردن. نمیشه، ببین، یه سری جاها، یه سری چیزها رو نمیشه برد. هیچ وقتی چیز کامل نیست، اما حداقل تا جایی که میشه باید از یه سری چیزها عبور کنی. برای این که میخوای بری کره ماه، باید یه سری لباس فرم بپوشی بری اونجا. ببین، بعضی جاها باید یه سری چیزها رو خود اضافه کنی، بعضی جاها باید یه سری چیزها رو از خود کم کنی. کلی لباس پوشیدی با پالتو و اینا، زمستونه، میخوای بری استخ، نمیتونی با اینا بری، باید اونجا اینا رو برداری، در بیاری، با مایو بری اونجا. باید یه سری لباس ها رو تو تنت کنی. بابا میخوای بری آتش نشانی، میخوای بری یه جا آتش گرفته کمکشون کنی، باید یه سری لباس ها رو تو تنت کنی. در نهایت بخوام اینو بهت بگم، اون کسی که بهش داره زمان میخوره، دیگه میخوام یه خط از آخرش بهت بگم، اون کسی که داره بهش زمان میخوره، کسیه که چند تا از چیزایی که توی خودش هست و نگه داشته، نمیخواد اونا رو بذاره زمین، نمیخواد بیخیالشون بشه. و الا تو هر اخلاقی رو که نگاه کن، ببین، هر جایی که تغییر کردی یه چیزی رو ازش دل کندی. تغییر یعنی چی؟ یعنی ترک یه سری عادت‌ها. تغییر یعنی چی؟ یعنی تغییر رویه، یعنی روش دوست شده، یعنی نوع نگاه دوست شده، نوع بیان دوست شده، نوع دیدگاه دوست شده، نوع تفکرات دوست شده. و جالبه، احساس خوب اگر داری، به خاطر اینکه زاویه دید خوبی داری، داری به همه چی خوب نگاه میکنه، خوشبینی، حالت هم خوبه، بدبینی، حالت بده. پس ما سر اینجاش با هم جنگ داریم، بحث داریم. و خیلی جالبه، اون کسی که مثل خود من در تغییر کردن مقاومت شدید داره. آخه بچه ها، من راستشو بهتون بگم، من پول میخواستم، من میخواستم پولدار بشم. بابا من گیر مثلا، یعنی مغز فندقی من به این نتیجه رسیده بود که من فقط تناگیر زندگی، بچه ها بذار یه حرفای خوبی بهتون بزنم، تناگیر زندگی من به زعم خودم، حتی شاید قبل از 97، مثلا یه روب قبل از 97، من فکر میکردم، خدا شاهده، آره دیگه، یه روب قبل از 97 من فکر میکردم چیزی که مشکل الان تو زندگی من و نیاز به تغییر داره فقط پوله. من فکر میکردم بقیه چیزا همه چیز سر جای خودشه، این پوله که نیست. بعد گفتم ببخشید کجا میتونم به پول برسم؟ تا یه سنی بیرون از خودم دنبال پول گشتم، یه عارفی رد شد گفت باید به درون خود بروی رجوع کنی. بعد من رفتم درون خودم رجوع کنم. آخه شما به من بگو، من اصلا از نظر من تا گروب قبل از 97 من اصلا فکر میکنم من مشکل خاصی دارم. حالا دارم یکی تتمه اون گوشه موشه های کوچولو موچولو گیر و گور و ایرادی داشته باشم، ولی من به این اندازه اعتقادی نداشتم که فکر کنم همه من باید تغییر کنه. سند میارم برای این حرف، چون من آدمی بودم که همش تو حرفام میگفتم که ایراد یا از خداست یا مردمه یا دنیاست یا پدرمه یا زندگی دنیای خدایه. من اصلا مشکل تو خودم نمیدیدم، میدیدم پول ندارم، ولی فکر میکردم من بقیه چیزا رو دارم، پول رو ندارم. این پولم یکی نمیدونم داره برای من مش بیدونه، وگرنه من باید پولرم میداشتم. برای اینه فکر نکن اون کسی که الان میاد دوره منو میگیره، هر کسی میاد دوره منو میگیره، یه جمله قشنگ بهتون بگم، هر کسی میاد دوره منو میگیره، میزان تسلیم همه اینها با هم یه اندازه نیست. یکی 5% تسلیمه، میگه ببین من قبول دارم که من در مورد مسائل مالی باورهام یه ذره اشکال داره، ولی بقیه چیزا اوکیه. اون در نهایت میره فوکوس میکنه رو اون 5%ی که در رابطه با فقط پوله. ولی من خودم به شخصه از 97، از اون اتفاق روحانی که برام افتاد، من واقعا فکر کردم به این نتیجه رسیدم کلن من داشتم اشتباه میزدم، یعنی خدا شاهده من کلن داشتم اشتباه میزدم. ما یه دختر خانمی روزای اول اومده بود فیلم برداری دورهای ما رو میکرد، مثلا برید الان پکیج ها رو که نگاه کنید، مثل دوره قوانین یا عزت نفس، اون دختر خانم اونجا هست داره فیلم برداری میکنه. به گفته خودش چندی بار خیلی جالب بود، اومده بود که مثلا با هوای فیلم برداری تو این حوزه هم دنبال میکرد این مطالب، با این وایس ها و پکیج هم گرفته بود حالا از استادای دیگه، ولی اونجا به عنوان شغل اومده بود. بعد خودش میگه اوله که نگاه میکردم، مثلا هفته ها و ماه های اول که میومدم فیلم برداری کنم، مثلا بچه ها سوالایی که میپرسیدن بعد میگفتم اینا چرا اینقدر داغونه، اینا چرا اینجوریان، اونا چرا اینجوریان. میگه بعدها فهمیدم که بعدن افتاد یه تحول بزرگی براش اتفاق افتاد. میگه بعدها فهمیدم که بابا من اون موقع که فهم کردم اینا چقدر داغونن، اون موقع خودم داماد بودم. و هر چقدر جلوتر که میری، اونی که تغییر نمی کنه، یه نقصشو، یه خلق و خوی اشتباهشو که به ضررش هستن، اونو کنار نمیذاره، آقا به این نتیجه نرسیده که این مشکله، فکر میکنه اونجا اون بیرون یه چیزی مشکله. بعد گیا فکر میکنه که این انقدری مهم نیست، این باشه، حالا این کاریش نداریم که. یعنی یه جایی یه انسان به این نتیجه میرسه، ببین من کلن به خدا من این جمله رو گفتم، فکر کنم 6 ماه یا 7 ماه یا 8 ماه از تمرینام که میگذشت، خدا شاده این جمله رو بارها گفتم، گفتم وای به این نتیجه رسیدم کلن همه چی رو به من اشتباه گفتن، کلن من اصلا اشتباه گرفتم، اصلا اونا اشتباه نگفتن، من اشتباه گرفتم، اصلا اینگاه همه چی یه چیز دیگه ای بود. و من هر چی رو میرم این باورش رو عوض کنم، ببینم این چی بود من بهش معتقد بودم. بعد الان به خودم میگم خدا رو شکر این جهان نظم داره. الان جواب این سوالی که من شاید بالغ بر 10 میلیارد بار از خدا سوال پرسیده بودم تا قبل 97، بالغ بر 10 میلیارد بار، یعنی کل دیالوگ من و خدا این بود، خدایا چرا به من نمیگی؟ چرا با من لچ کردی؟ چرا اذیتم میکنی؟ مگه اون چی داره که به من، به اون میدی به من نمیدی؟ و الان میتونم به جرأت بگم الهی شکر در جهانی زیست میکنم که قوانینی داره که اگر با اون افکار من، با اون انرژی های من، با اون دیدگاه های من، با اون باورهای من، اگر من 7 سال پیش پولدار میشدم، فاتحه هممون خونده بود. وحشتناک ترین جایی که میشد زیست کرد در این جهان بود که هیچی حساب کتاب نداره. چطور میشد با اون باورها من پولدار بشم؟ یه با خودم باید رو راست باشم دیگه. فکر کن توی دنیایی داری زندگی میکنی که خودت یادت میاد مثلا 8 سال پیش باورت این بود که بابا فقط یه بخور و نمیری پیدا کنیم که کم نیاریم، خودتم اندازه یه سوسکم نمیبینی، یعنی به سوسکم حسادت میکنی، پس اینقدر خودتو کم میبینی، کوچیک میبینی، همش هم احساس قربانی شدگی داری، بعد میری سر کار با امید اینکه پولدار بشی. بعد تو فکر کن این آدمه با این دیدگاه ضعیف، با این باورهای محدود کننده و با این بی عزت نفسی، این همه احساسای بد که به خودش داره، خودشو میبینه کهیر میزنه، بعد یه آدم یه دفعه مثلا 8 سال پیش یه دفعه توی شغلی بزنه و پولدار بشه. اگر این اتفاق رو دیدی به وجود اومد، اون روز فاتحه کل نظام جهان هستی به هم خورده تمام. چرا؟ چون دیگه واقعا ببخشید از این اصطلاح استفاده میکنم، دیگه سگ صاحبش رو نمیشناسه، دیگه خر تو خر میشه، دیگه همه چی به هم میریزه. چون هیچ نزد هیچ ریاضی نیست دیگه که تو به یه چیزی تکیه بدی. شما الان نگاه کن آدم ها، یعنی مثلا ناسا میاد، حالا خدا رو شکر تو کشور خودمونم خیلی رشد تو این زمینه زیاد شده، فکر کن مثلا میاد یه دفعه انسانی رو از اینجا سواری موشکی میکنه میفرسته بیرد کره ماه، اونجا سه تحقیقا رو میکنن و برمیگردن. اگر ریاضی نبود، اگر این علم نبود، اگر نمیشد روش حساب کرد چجوری هواپیما با چه میدونم مثلا 500 تا سرنشین بلندشن برن توی شهر یا یه کشور دیگه بشینن، این همه هم روزانه داره تردد توسط هواپیما انجام میشه. ما به چی تکیه کردیم؟ به نیروی گرانش و ساختار موتوری که داره سوخت میسوزونه و این باعث حرکت میشه، اون انرژی باعث حرکت میشه و میتونه از یک سرعت اون، قدرت اون حرکت میتونه از یک مداری گریز کنه که اون وزن اون آهن و اون 600 تا آدم و اون 1000 تا آدم سقوط نکنن. ما به این تکیه، ما به این علمه تکیه کردیم دیگه که خیالمون راحته. و نگاه کن دور تا دور، همه جا رو نگاه کن، همه جا رو نگاه کن، از گوشی موبایلت گرفته تا همه چیزهایی که دور بر زندگیمون هست، یه علمی پشتشه، یه ریاضی پشتشه که تا وقتی که ما داریم اون رو رعایت میکنیم اون داره سر جای خودش کار میکنه و این خیالت رو راحت میکنه. بابا یه نظمی هست خیلی جالبه، هم دیروز حالا این گتی که چون وقت اونم تموم شد بریم برای پارت بعدی، یه جمعی از علمی ها نشسته بودن و داشتن در مورد خدا و اثبات وجود خدا، همین دیروز پیروز داشتم نگاه میکردم، خالی از لطف نیست این جمله رو بشنوید، بعد دیدم چند تا از این علمی ها نشستن، دکترای مرغ و خروس، اون یکی دکترای نمیدونم فلاموی پروفسور تاچیبانا بود، اون یکی همین ها نشسته بودن، قیافه هارم که از یه مرحله که رد میشن فهم کن هرچی عجق و عجق تر باشن مثلا خیلی علمی تر به نظر میرسن. بعد این علمی ها داشتن وجود یا عدم وجود خدا رو سعی میکردن با علم ثابت کنن و من اون لحظه یه جمله اومد تو ذهنم خندم گرفته بود، گفتم که علم، خود علم، ساختار علم داره میگه علت و معلول. یعنی علم تا جایی که اولا که اعلام میکنه میگه ما تا یه جایی رمزگشایی کردیم، یه سری چیزها رو میتونیم بگیم، بگیم آقا یه بچه چجوری اصلا به دنیا میاد، وقتی بچه به دنیا میاد پسر میشه یا دختر میشه، یا اگر یکی مریض بشه ما چه آمپولی رو بهش بزنیم اون خوب بشه، یا اگر یکی میخواد قدش رشد کنه باید از چی استفاده کنیم، رو کدوم بخش، چه در مورد مو، چه در مورد استخوان، در مورد همه چی. یعنی که هر چیزی یه دلیلی داره. نگم هم بریم برگردیم ادامهشو بگم چون وقتمون تموم شده، بریم برگردیم ادامهشو بگم. خب بچه ها داشتم مطلبی رو میگفتم در مورد این که یه چند تا از این پروفسورها و نمیدونم دانشمندا داشتن در مورد خدا صحبت میکردن که آقا مثلا خدا هست، خدا نیست، اینجوری اونجوری. بعد دیدگاه خودم داشتم نگاه میکردم به اونا که ساختار علم داره یه چیزی رو میکرد، میگه اگه یه ماشینی داره حرکت میکنه، در اون ماشین یه سوختی داره اتفاق میفته که باعث حرکت این ماشین میشه. یعنی الان شما هر مریضی که بگیرید دور از جونتون، برید دکتر، علم تا جایی که تونسته رشد بکنه میتونه توضیح بده این قده علتش چیه، این زخم علتش چیه، این عفونت علتش چیه. یعنی بزرگترین رشدی که علم کرده اینه که علتها رو پیدا کرده، تا یه جایی ها، نه کامل همه علت ها رو، ولی وقتی میخواد علم یه چیزی رو توضیح بده باید علت و معلول رو پیدا کنه، اثبات کنه، بگه آقا هر چیزی یک دلیلی داره. و وقتی یه همچین نظمی داره، یک همچین ساختاری داره علم، چجوری میتونه اینو انکار کنه که تمام این جهانی که به وجود اومده همین آدمه که الان داره حرف میزنه و این گرایشات ذهنیش، این حالتهای مختلفش، همه اینا بی حساب کتاب. یعنی علم داره میگه همه چیز یه ریاضیاتی رو داره. آخرین لحظات انیشتین، آخرین لحظات استیون هاکینگ داشتن اینو باز دوباره اشاره میکردن که من تا اینجاشو تونستم بفهمم که علت و معلولا چیه، بقیهشو نتونستم. حالا چه میدونم الان 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه دانشمندای دیگه میان که جلوترش رو هم میتونن بگن علت و معلول ها رو. ولی نکته جالب اینجاست که وقتی یک علم ساختارش بر اینه که هر چیزی یه علتی داره، بعد به انسان که میرسه یا به این پیدایش که میرسه میگه نه هیچ علتی نداره. مگه میشه من همه حساب کتابام، من علمیم، همه حساب کتابام روی علت و معلوله، غیر از اینکه این جهان رو چه علتی به وجود اومده، این آدمه چجوری بی علت به دنیا اومده، این اتفاقها بی علت رخ میده؟ یعنی یه نفر، یه دختر خانومی طی 20 سال 30 سال توی رابطه های مختلف میره، با 20 نفر در ارتباط قرار میگیره، این 20 نفر تردش میکنن، این بی دلیله؟ یعنی هیچ علتی نداره؟ یه نفر مدام بدشانسی رو تجربه میکنه، هیچ دلیل خاصی نداره؟ یه نفر مدام با وجود اینکه 10 جا کار میکنه هیچ وقت به پول نمیرسه، هیچ دلیل خاصی نداره؟ یه نفر از راه میرسه وارد بازار کار میشه، یه دفعه یه جهش مالی خوبی میکنه، این هیچ، یکی هی خوش شانسی میاره هیچ علتی نداره، یکی هی بد شانسی میاره هیچ علتی نداره، یکی همش حالش بده هیچ علتی نداره. نه علت داره دیگه، هر چیزی یه علتی داره دیگه. الکی نیستش که من مثلا تو زندگیم هیچ وقت هیچ رشدی اتفاق نمیافتاد، ولی از یه تایمی به بعد که من تغییرات رو تو خودم ایجاد کردم هی داره رشد اتفاق میافته. نه هم هیچ کدومش نیست. نه، پس همه چیز یه دلیلی داره. اما این که در مورد خدا، من فکر میکنم دوباره باید خدا رو برای خودت توضیح بدیم. چون من امروز با تمرین عزت نفس تغییر دادم، یعنی رفتارم با خود. ببین من نتونستم، خیلی زورم نرسید، خیلی فکرم و اولش فکرم و نتونستم در رابطه با خودم تغییر بدم، اومدم با رفتار. ببین من میتونم به دستم اشاره کنم، یعنی کنترل اعضای بدنم فعلا بیشتره، من بیشتر کنترل دارم رو اعضای بدنم، من بیشتر کنترل دارم رو حرفایی که میزنم، ولی روی افکارم خیلی کنترل ندارم. پس به جایی که الان انرژیمو خرج کنم برای افکارم، میام روی رفتارم و گفتارم انرجی میذارم، چون جاییه که بیشتر میتونم مؤثر باشم. اومدم با عزت نفس برای خودم گل خریدم، رفتاریه دیگه. یا رفتم روبرو آینه دهنم باز کردم، به خودم گفتم دوست دارم، کهیر زدم. حالا هی ادامه دادم، این کهیره کمتر شد. ولی میخوام بهت بگم من روی بدنم، روی فیزیکم و روی کلامم تاثیرگذاری بیشتری دارم، اما رو افکارم نمیتونستم روی نقطه متمرکز بشم. حتما همتون تمرین کردید، میبینید مثلا تو نمیتونی به 2 دقیقه مستمر در مورد یک موضوعی که خودت دلت میخواد تصویر ذهنی بگیری، چون فکرهای مختلف میاد تو رو از مسیر خارجت میکنه. اما تو میتونی 5 ساعت به یه سمتی راه بری، تو میتونی 10 دقیقه در مورد یک موضوعی صحبت کنی، اما نمیتونی 10 دقیقه در مورد یک موضوعی تصور کنی یا تفکر کنی، فقط هم به اون سوژه فکر کنی. یعنی آگاهانه یه موقع دیدی ما روی چیزی کلید میکنیم، آره چرا فلانی منو اذیت کرد، چرا اینجوری شد، ببینید 10 ماه هم بهش فکر میکنیم، این آگاهانه نیست، انتخاب من نیست، این مال اون سیستماتیک ساختار ذهنمه، برنامه‌ریزی ناخودآگاهمه. اونایی که دارم میگم چون الان بدنم هم خودش یه سری کارها رو انجام میده، اون با اون کاری ندارم. اینی که خودم انتخاب میکنم، مثلا به دستم میگم الان بیا، این عمل رو انجام، من دستور دادم، روی این مسلطم، ولی روی این مسلط نیستم. پس اومدم چیکار کردم؟ اومدم با رفتارم، با جایی که روشون کنترل بیشتری دارم، و با کلامم، با گفتارم، اومدم با این دوتا شروع کردم طرز فکرم رو تغییر دادن. افکارم وقتی من دارم با دستم با بدنم میرم گل فروشی گل بگیرم بیام، دوستمون که اصلا کلا موافق نیست، اینجوری مجبوره دیگه، من بدنم رو اینوری جهت میدم حرکت کنم، این موافق نیست. بله خب چون من وصلیم، مثل اون فیلمه بود شریفینیا با نه شفی جم با اون یکی دوتای کلهشون چسبیده بود به هم، این یکیش میخواست بره اونوری نمیتونست، مجبور بودن، این هر جا میرفتن باید با هم میرفتن، حالا همون میرفتن دستشوی میرفتن هر جای میرفتن مجبور بودن با هم برن، حالا یکیشون هم خوابش میومد اون یکی سر حال بود، این وسطی گرفتاری میشدن اینا. خب الان منم با بدنم و کلامم همه حالت و افکارم دارم، افکاره اصلا خوشایندش نیست الان برم بشینم توی جلسه، ببین بدنه آماده است بهش میگم بریم بشینیم تو جلسه، چشم گوش داره دقت میکنه ولی افکاره هیچ علاقه ای نداره، نشسته که کلاس تموم بشه انگار بچه مثلا 2 ساله است، واسه مامان باباش کلاسشون تموم بشه بعد برگردن برن، اصلا هم حال نمیکنه. پس من اولین قدمی که برداشتم اومدم با بدنم رفتم گل فروشی، ولو اینکه این موافق نیست، همش هم فکر میکنه من دارم یه کار چیپ میکنم، رفتم یه بار انجام دادم، دو بار انجام دادم، سه بار انجام دادم. یه قانونی وجود داره، وقتی با بدنت که کنترلشو داری چند مدت یه کاری رو انجام میدی، مغز تا جایی که میتونه مقاومت میکنه تو اون کار نکنی، ولی اگر نتونه تو رو متقاعد کنه و تو هی ادامه بدی، این اون تیکه‌ایه که همیشه بهتون میگفتم راز درماندگاریست، وقتی تو هی بری انجام بدی انجام بدی انجام بدی، این مجبوره با تو همراه بشه. مثل چی؟ مثل اینکه اولش که من میخواستم دوره رو شروع کنم گوش کنم و انجام بدم و اینا، میگفت که نمیشود، خنددار مسخره است، اصلا حرفشو نزن. خب ولی وسطای دوره که داشتم تمرین میکردم گفت میشود ولی یکم دیر میشود، حرفش عوض شد، یا گفتش که داری بد تمرین میکنی یا اینا رو جا گذاشتی یا اینا رو چی، نگران نوع تمرین من شده بود. نه فکر کنم ببین همه دارن خوب تمرین میکنن تو چرا بد تمرین میکنی، اصلا انگار یادش رفته که اول کلا با ذات این دوره ها و این مطالب اصلا موافق نبود، هم وسطاش نظرش عوض شد. پس شما میتونی با بدنت ذهنت رو مجبور کنی با تو همراه بشه، فقط در چه صورتی؟ اینکه تکرار کنی، هی بری بیای بری بیای. مثلا من در رابطه با باشگاه ورزش کردن، بدنه دلش میخواست بره ورزش کنه اما ذهنه میگه با بیا بریم وقت تلف کنیم، بیا بریم وقت گذرونی خوش گذرونی. خب من مدت ها بود که با بدنم میرفتم تا دم باشگاه، میرفتم توی باشگاه، بعد از یه مدت این ذهنه فهمید، ببین وقتی من میفهمم، به اینجوری مثال بزنم بهتره بدونی، من میدونم تو بعضی از خانواده ها پدر مادرهایی هستن دیدی یه چارچوب میذارن، آقا مثلا دخترمون تو خانواده تو خونه یه هیچ کس، حتی اگه مهمونی بریم مثلا خونه خالش خونه داییش خونه عمش، دختر من اجازه نداره شب خونه کسی بخوابه. بعد پدره و مادره قانون رو گذاشتن، ببین شما کل قوم ریش سفیدای قوم رو بیارید بگید میشه اجازه بدید امشب خونه خالش، سه تا دخترن هستن با خالشون اینجا هن. میشه بخوابه اینجا؟ میگه نه. دیدی بعضیا قاعدشون اصلا چارچوبشون یا قوانینی که میذارن به هیچ عنوان تغییر نمیکنه، میگه نه ببخش. من یه بار همجوری شد، یکی بستگان خودمون دخترشون به من زنگ زد گفت میشه به مامانم بگم شبو بذاره من پیش، 3 تا دختر بودن با هم میخواستن اون شبو کنار هم بخندن برقصن، به من گفت، من به مامانش گفتم، حالا مامانش واقعا دیگه منو خیلی قبول داره رو من حساب میکنه، از خانواده خودمون بستگان خودمون. حالا چرا من جنایی صحبت میکنم، بابا دختر خواهر خودمم به من گفت که به خواهر بزرگم بگم، همون که عکسش تو پیجه، بعد بهش گفتم مامان میذارین اینجوری کنه بزن، هر چی بهش گفتم گفت نه امیر جون این درخواستت اصلا اشتباهه، درصد که واقعا خیلی از کارهایی که میکنه به من زنگ میزنه ولی تو این زمینه چارچوبی که گذاشته رو ازش کوتاه نمیام. در رابطه با ذهن من هم همین جوریه، اما وقتی که من قانون بذارم با بدنم، ذهنم بفهمه همون جوری که خواهر من اجازه این قانون رو عوض نمی کنه، دختر باید تو خونه خودش بخوابه شب، اگه بدن من موقع باشگاه رفتن به ذهنم بفهمونه که من باید هر روز باشگاه رو برم، اینجوری جدی باش صحبت کنه، این بفهمه راه نداره. ببین تا جایی که بدون راه داره ای چوب لای چرخت میکنه. ولی اگر با بدن جدی بفهمونی به این ذهنه که ببین من باید همه این کلاس ها رو برم، من باید باشگامو برم، من باید فلان چیزو انجام بدم، اینا بایده، اینا خط قرمزای من، و واقعی باشه جدی باشه، ذهن هم موقع بفهمه دیگه مقاومتی نمیکنه. نگاه نکنید ذهن خیلی قدرت داره و فلان فلان، در این حال به شدت ترسوه. پس من در رابطه با خودم، ذهنیتم، دیدگاهم، نگاهم رو در رابطه با خودم، آروم آروم با بدنم و کلامم دیدگاهمو تغییر دادم. و حس و حالت امروز اگر نسبت به گذشته در رابطه با خودت بهتر شده، علت اینه که برایش یه کاری کردی. اینا رو باید بنویسی. آیا تو خود به خود حالت بهتر شده؟ من چند سوال تر کنم. آیا تو خود به خود همینجوری به خاطر فصله؟ به خاطر 1400؟ به خاطر که سیر اوقانوس اومدن که چیز بشه، با پوتالوس اینا به هم جرقه زدن، ارتعاشش خورده به زمین، تو حالت بهتره؟ الان داریم یه سری ها دیدی گروه گذاشتن اوقانوس و کتاموس و اینا با هم دیگه تششعی که میکنن روی انسانها و احساساتشون اثر میذاره. اولین نفری هم که این مسئله رو اعلام کردن دانشمند بزرگی به نام کوپرنیکس بود. برید بزنید سرچ کنید ببینید، خیلی در مورد این چیزا میگفت. یعنی من بیچاره باید اینجا بشینم تششع سیاره دور با این منظومه شمسی ما یه خوشوبشی دارن، ما حالمون خوبه، اون بر منظومه های دعواشون با هم میشه از رو تشعشعاتشون ما حالمون بده. اینا خیلی خب بابا، اگر من امروز تغییر کرده حالم بهتر شده نمیخوام قبول کنم که کار خودم بوده، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما هنوز به ماه چی هستی؟ دیماهی هم من چیسته دیماهی هست، دیماهی ها همه اینجوری هست. خب برای چی من فکر میکنم جهان هستی خیلی بیکاره، یه دونه دیماهی داد بیرون دیگه، بقیه رو دیگه برای چی میخواد؟ چون میخواد بفهم ببینیم انسان چجوریه دیگه. دیماهی ها که همه اینا همن دیگه. ما هنوز به این چیزا اعتقاد داریم، کفت بده فعالت بگیرم، ما به اینا اعتقاد داریم، ما به سال اعتقاد داریم. سلام خوبی، خسته نباشی، چطوری؟ سال شما چیه؟ الاغ. سال شما چیه؟ میمون. اوه 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 اوه، امسال سال میمونه، وای وای وای، فرار کنید، میمونه. امسال سال چیه؟ اسب آبی. بهترین سال کدومه؟ سرچ کن گوگل، بهترین سال کدومه؟ سال سگ یا سال بزغاله؟ و من که هیچ کارم میکلن، این سگ و گربه و بزغاله و اینا میان که زندگی من انشالله بالاخره وای میستم دیگه. یه روزی میرسه سال مثلا پنگوئن بیاد، سال پنگوئن برسه، خدا این بالاخره این حیوانات تمام بشن، تو یکیشون سال پنگوئنه، پنگوئن که بیاد دیگه ما نجات پیدا میکنه. یعنی وقتی من از بچگی این همه چیز شنیدم که تو زندگی من، بعد تو زندگی من همه کارن الا من، بشماریم کیا همه کارن؟ برو خودت پیش خودت بشمار ببین تو زندگی تو چند تا عامل مؤثرن. من ببین نقش خودت چیه، یعنی هزار تا چیزا جادوش کردن، این چشم زخمه، یکی براش دعا خونده، این جنی شده، نمیدونم آه یکی گرفتتش، کارمای یکی دیگه است، یکی نشسته براش ناله کرده دعا کرده که اینجوری شده. بعد خیلی الان حضور ذهن ندارم، هم میگه اینا به اضافه خواست خدا، ببین خدا چی کارش کرد. یعنی یه لیست بالا بالا تو زندگی من نقش دارم، منم کلن با او همچنان نگاه میکرد و پلک میزد. برای اینه دیگه الان من میام توی جایی توی جمعی میگم بلند شو برو زندگی تو عوض کن، پلک میزنه نگاه میکنه، اون فکر میکنه یه احمق داره باش حرف میزنه. میگه این چقدر بی سواده. بعد میگه چرا بلند نمیشه زندگی تو دگرگون کنی؟ میگه بینجا بینجا. یه لیست میاره، یه دفتر سررسید پر از عواملی که در زندگیش موثرن. دیگه حالا محترمانه ترینشون خواست خداست. یعنی وقتی طرف نگاه میکنه میبینه بابا چشم زخم و نمیدونم جادو کردن، دعا کردن براش، چشش زدن، نمیدونم کارمای یه چیزی داره میاد تو زندگیش، این مال زندگی قبلیشه که الان داره اینجا چوبشو میخوره، اینجا جهنم زندگی قبلیشه، اینجا نمیدونم فلانه، اینجا یه جنی اومده بهش چسبیده نمیذاره زندگی کنه، اینجا بختک، اینجا این آله، این خواست خدا، این مگه نیست؟ میگه بابا من و تهش اسم خودش هم ننوشتن تو زندگی این آدمه. بعد میگن مثلا تهش دیگه داره جاش علمی که میشه روانشناسی میشه میشه، میگن سرنوشتشه دیگه، اصلا میگن نطفه هر کسی رو با هر چی بستن اینجوریه. بعد این یکی یعنی به یکی میگه بلند شو زندگی تو عوض کن، میگه بابا من راستش چرا بلند نمیشی؟ راستش من پارسال ما هم دست جمعی رفته چیز پارسال من یه دفعه میره توی چیز پارسال من دور سفره هفت‌سین که نشسته بودیم هم که ها اینجوری بوده. میگه چرا این شکلی؟ میگه پارسال سر سفره هفت‌سین این شکلی بودم. بعد خب قانون دنیا هم اینجوری دیگه، هر کی این شکلی باشه تا آخر عمرش هم تا آخر یه سال هم اینجوری میمونه. بعد اون یکی داداشش نگاه میکنه اینجوری، بعد میگه تو چرا اینجوری موندی؟ الان هشت ماه اینجوری میبینم. میگه من سر سفره هفت‌سین آخه گفتن هر کی هر جوری باشه تا آخرش همون جوریه. یکی اینجوریه، یکی اینجوریه. بعد این طرف نگاه میکنه بابا من اصلا وسط این زندگیم با سرنوشت و با جن و جادو بستن و فلان کردن و خواست خدا و همه اینا رو با همدیگه میگه خب من چی، من بلندشم چیکار کنم؟ یه راه بیشتر نداره. اونم یعنی کسی رو که میخوای بلندش کنی، بلندش زندگیشو عوض کنه، برای این میگه اصلا با طرف حرف میزنی بعد میبینی طرف هیچ تکونی نمیخوره، فکر میکنی مثلا آدم بدیه، اشتباهیه. نه بابا بنده خدا به این فکر تو داری بهش میگه بلند شو زندگی تو عوض کن، نمیگه بابا این چه خنگه، نمیفهمه که زندگی من دست من نیست که، 1500 تا عوامل دیگه هم که زندگی من جلو میبرن، من کاری نیستم که. تازه بعد از همه این جن و پری و این داستانا رو که بذاری کنار، حالا عوامل دیگه میان، سن و پدر و مادر و سرمایه و پارتی و تخصص و دختر جنسیت پسر و دختر بودن و نمیدونم، یعنی 2000 تا هم اینجوری چیز میاد وسط. یعنی موانع یکی دوتا نیست که، بعد که اینا رو رد کنی میرسی سراغ این که خب حالا میرسی سراغ داستان عزت نفسم، عرضه ندارم، من الان خنگم، من شانسم ندارم، آخه من قربانیم، آخه من با گذشته تلخی که دارم چجوری میتونم اعتماد به نفس ندارم؟ بعد میرسی سراغ برای این هرچی به طرف حرف میزنی دقت میکنه پلک میزنه. من که میگه خیلی خب من میخوام زندگیمو عوض کنم، اولین کاری که باید بکنم یه فراخوان بدم مثلا برای یه هفته تبلیغات بدم اینستاگرام، اون خانمه هست تو اینستاگرام از دلم از من دیگه دو نیستی، مثلا به اون بنده خدا بگه که بیاری زحمت یه ذره تبلیغات بذار که مثلا فراخوان بدیم. این عواملی هستن که تو زندگی این طرف مثل اونی که دوستان تو رو خدا من خواهم زندگیمو عوض کنم، اونی که اون آقای خانومی که برای من جادو بسته بعد ایشون بیاد، حتما یه جلسه داریم برای 5 روز دیگه، میخوام با اینا صحبت کنم ببینم اگر بشه تو این جلسه نظر اینا رو یه جورایی مجاب کنم که آقا میشه بذارید من زندگیمو. و ببین این بنده خدا باید به کیا زنگ بزنه؟ اونی که جادو بسته، اون جنه هست که اون فکر کن یه صندلی گذاشتی جنه هم میاد که اصلا نمیبینیش، نه میشنویش نه میبینی، چه گرفتاری هم من الان نظر اینو چجوری بپرسم؟ اصلا فراخوان دادم این دید این اینستاگرام اون خانومه رو اصلا اومد، الان نمیتونم بفهمم اومده یا نه، مگر اینکه از این کارا میکنن چشون رو اینجوری تکون میدن از این کارا بکنیم یه ذره اینا بیاد. خب حالا اینا رو آوردیم، نقولای مرحله بعدی هم داره. بعد حالا مثلا این یکی هست از این لباس چیزا پوشیده، این مال سرنوشته، از این لباس سفیدی تیکه ها پوشیده، از اینا هم داره مال چوپونی هست. خب یه زن مخوف این سرنوشته، این قفل سرنوشته زده، بعد ایشون هم رو این صندلی میشینه، بعد جن و پری و آل و بختک و اینا یه جا آبشون توی جوب نمیره، اونا صندلی هاشون رو باید سوا بذار، چون گرمی گیس کشی میکنه، میگه ول کنم بعد تو صداشون کردی اینجا متقاعدشون کنی بذارن تو پولدار بشی. خب اینا هر کدوم از این کاراکترها اینجوری که نمیشه، بعد خواست خدا هم دقیقا این بغلت نشسته، بعد اینم خب سخته، الان من نمیتونم که با خدا بجنگم بگم خدا مثلا من میخوام برم پولدار بشم، خدا میگه نه تو باید فقیر بشی، بعد میشه از زورت مگه میرسه؟ الان اون دلش میخواد تو فقیر بمونی، حالا بالاخره به هر دلیل دیگه، و تو میخواد پولدار بشی، این نمیشه که با هم. و خیلی چیزای دیگه تو فکر کن که برای اینه که روبروی یه نفر وایسادی داری با ایمان بهش میگه با لعیشو زندگی تو عوض کرده لو این کارا رو میکنی و اون نگاهت میکنه میبینی داره به چی فکر میکنه، جمع کردن همه اینا سر یه میز که باهاشون یه جلسه بذاره بگه میشه بذارید من پولدار بشم، بعد میگه نشدنی چی جوری اونو مادیزما رو الان باید بره از افغانستان پیدا کنه، این چون گفتن بهش که اینجوریه، بعد نطفه‌ای که گفتم بهتون نطفه یارو گفتن هر جوری بسته باشی، بعد این بنده خدا اگر ببینی به حرفات داریم که بلند شو زندگی تو عوض کن افسرده شد تکون نمیخوره، یکم مشکلاتش اینه میگه من حداقل 30 تا سفره هفت سین گذروندم، توی یکی از سفره های هفت سین اینجوری بودن لحظه سال تحریم، یکیش اینجوری بودن، یکیش اینا رو هم باید تغییر بدن، یکیش غمگین بودن بیجا اینا رو چیکار کنم، بعد بنده خدا میگه ولش کن، انقدر سنگینه میگه ولش کن، ما این فرمون میریم تا تو قبر. حالا یه نفر باید بیاد این وسط حقایق رو بهش بگه، تعداد کمی انقدر با دروغا آدم ها دیگه خوب گرفتن دیگه میگن ولش کن، و تعداد کمی هستن که به دنبال حقیقت میگردن و تنها حقیقت است که تو رو آزاد خواهد کرد. اگر تو قدر خودتو ندونی، اگر تویی که به مرحله دوازدهم رسی، اصلا منو یه دقیقه ول کن، من همه ببین حرف گنده ای دارم بهت میزنم، من همه دوازده مرحله علم ثروت چرت و پرت گفتم، خوبه؟ اصلا من چرت و پرت گفتم، من یه عقب افتاده، من یه داغان، من یه بی سواد، من مزخرف گفتم، خوبه؟ هیچی برای گفتن نداشتم، اصلا همش چرت بود، خوبه؟ ولی تو چی؟ تو 12 مرحله پای یه تفکر وایسادی. من حتی من اینو خودم تجربه کردم، من حتی اگر نتونسته باشم آنچه که لازم است به تو بگویم، جهان تمایل تو را دید، مگه نه اینکه گفت جوینده یابنده است، آن که 12 ماه جوینده تو، هر 12 ماه توی هر هفته 2 جلسه اومدی خود وقت گذاشتی، برای چی؟ برای اینکه ارتقا پیدا کنی. من دارم بعد سیاهشو بهت میگم، همه مت هرچند که همه حرفایی هم که دارم همه الان میذارم میگم من چرت و پرت، همه اینا آگاهی ها، ولی میگم همه این حرفا اگر چرت حتی باشه، من نتونسته باشم برای تو کاری بکنم، مطمئن باش جویندگی تو 12 ماه تو رو نگه داشته. پس جوینده یابنده است، بجویید تا بیابید، بکوبید تا باز شود. تو اینجا اون اثری که از خودت رو باید رو گذاشتی، تو زمانش اون اتفاقی که باید برات میفته. فقط یادت باشه وقتی افتاد اون اتفاق، نه بگی که وای من، خیلی وقتا بر خودم هم پیش میاد، بعض وقتا میترسم میگم وای اینا رو جمع کنم یه خراب نشه از بین نره، همه اینا با 2-3 تا سوال شب موقع خوابیدن خودم رو نجات میدم، اونم این که چرا داری میترسی، اینا رو کنترل میکنی، این میگم قابل توجه اونایی که نتیجه گرفتن، بعد نتیجه خوب گرفتن، الان اون دوستایی که نتیجه گرفتن، شاگردای من نتیجه گنده گرفتن، همشون با من در ارتباطن. خب بزرگترین ترسشون اینا رو دست ندم، و دلیل این ترس عدم آگاهی، نه دلیل این ترس انکار حقیقته، و بعد تو دوباره هی بعد با خودت صحبت کنی امیر جان از چی میترسی؟ اینا رو دست ندم. کدوم ها رو؟ اینا رو. خب باشه، قبل از این که بخوای بترسی بهت یه چیزی بگم، اینا رو تو به دست آوردی؟ آره دیگه. نه دیگه، تو همونی بودی که نوشتی من امیر خلطبری در سال 97 هرچی منم بلد بودم اینجام، وضعیت اونجا رو برای خودت نوشتی زدی رو دیوار، گفتی با ذهنم تمام این عمر تلاش کردم این شد تهش، حالا از ذهن میام بیرون، اجازه میدم به روح، روح برام مسیر رو باز کنه. از اون روز زندگیت تغییر کرد. این چیزها مال تو نیست که. میدونی مثل چی میمونه؟ من اینا رو به خودم میگم، میگم مثل این میمونه که تو رفتی الان توی شهرک غرب یه دون از این خونه ویلایی های عجیب غریب دست رو بهش زدی، تکیه دادی، توهم میگی این مال منه، بعد از یه دقیقه بعدش نگران میشی وای کلاب و برق و گاز اینو چیکار کنم، این ما زیاد میاد، کس سراغ تو نمیاد، کس با تو کاری نداره، مال تو نیست، مال تویی که از خودت میشناسی نیست، در اختیار تو هست امیر خلطبری، این چیزها در اختیار تو هست، ولی یادت باشه با یه باد نیومده که با یه باد بره، یادت باشه تو به راحتی باورهای قبلیت رو خراب نکردی، زمان گذاشتید خارج از سالهای دیگهی که داشتی تلاش میکردی، ولی تو این 15 ماهی که مستمر بیوقف زمان گذاشتی، 15 ماه طول کشید تا یه باور رو از بین بردی و نقطه مقابلش ایجاد شد، پس برای خراب شدنش به زمان احتیاج، یعنی خیلی میگن وای یه فکر اشتباه کردم، ارتعاش بعد وای وای بیچاره شدم، اینجوری نیست دا. وقتی یه چیزی انقدر زمان میبره ساخته بشه اینجوری هم نیستش که با یه بشکن همه چی از بین بره، اصلا این شکلی نیست، چون این باور به راحتی ساخته نمیشه که به راحتی هم خراب بشه. و حالا نوبت بعد از اینکه دیدگاهت و تعریفت رو در مورد خودت عوض کردی، با بدنت، با کارهایی که کردی، با تمرینای عزت نفس که انجام دادی، اونایی که انجام دادن دیگه، نه اونایی که موافقن، خیال میکنم میگم نه با اینش موافقم، نه با موافقه کاری ندارم، اونایی که انجام میدن، اونایی که میره واقعا برای خودش انجام میده، تو وقتی رفتار میکنی تمرین ها رو داری اعلام میکنی به خودت، به سلولات و به دنیای اطرافت داری اعلام میکنی آره چرا که نه، اصلا انداختم رو پروبازی، میخوام هیچکی برای این بدن این کارا رو نکرد، من میخوام بکنم، این کار چندشی بدی نکن دیگه، اینجوری هر خود گل گرفتی زانو زدی جلو خودت، عشق من بیا این گل رو بگیر، بگو آره من میخوام کارهای چندشی بکنم، اتفاقا بدنم به کار چندشی یکم نیاز داره، چون من همه کار کردم غیر از کارهای چندشی، اگر اسم گل دادن به خودم چندشیه عاشق این چندشم، بعضی از شاگردای من واقعا برای گل دادن به خودشون اسمشو گذاشته بودن زج کشیدن، استاد ما خیلی داریم زج میکشیم که به خودم میگم دوست دارم، این کی مقدس این زج نجات پیدا کنیم، عزیز من میخوام زج بکشم اصلا. بعد از این که این کارها رو برای خودت میکنی، رفتار میکنی، داری این پیام رو میدی واقعا من ارزششو دارم، ببین بچه ها اون کسی که داره رو خودش واقعا کار میکنه، داره تمرین ها رو واقعا زندگی میکنه، واقعا داره انجام میده، اون آدمه پیام هر لحظهش به دنیا و به خودش اینه، من ارزششو دارم که روش سرمایه گذاری بشه، و اونی که به هر دلیلی انجام نمیده داره این پیامو میده، نه واقعا خیلی هم نمیشه روش حساب کرد، ولش کن حالا، بذار بریم جلوتر ببینیم چیه، بعضیا فکر میکنن مرحله بعدی نجات پیدا میکنن، مقصدی وجود نداره، مسیر مهمه، قابل توجه اون دوستایی که به زودی به نتایج فوق‌العاده‌ای میرسن، دوست عزیز من اگر امروز تو هر لولی هستی اون لول رو خوب منو گوش کن، تو هر لولی هستی خداحافظیاتو بکن با این لحظات، دیگه هیچ وقت این لحظات رو نمیبینی، دلت تنگ میشه بچه، من برای این که میخواستم 3 تا از دوستا اومده بودن غذا بگیرم پول 3 تا رو دیگه بدم، وای بدنم درد میگرفت، اونجاها رو دیگه تجربه نمی کنم مدت هاست، دلت برای بعضی از صحنه ها تنگ میشه، نه اینکه بگم باشون بمون همیشه، من میگم آخرین لحظه هاست داری میری خداحافظیاتو بکن با این ثانیه ها، با این لحظه ها. یه چیزی بهت بگم، حتی اگر رسیدن به رویاهات 1000 برابر خوشمزه باشه، اما دیگه اونجا خیلی خوش بگذره، اما دیگه این صحنه ها رو هرگز به عنوان یه انسان، این لحظه ها رو، این تصاویر رو، این موقعیت هایی که الان داری رو هرگز به عنوان یه انسان دیگه تجربه نخواهی کرد. پس یه جوری باشون رفتار کن که چون دیگه نمیبینیشون، تا جایی که میتونی این لحظه ها رو خوب نگاه کن، چون دیگه هرگز من از روزی که نتایجم شروع شد دیگه هرگز برنگشتم به برج 2397، هرگز دیگه برنگشتم. خیلی وقت دیگه کسی توی روابط اجتماعی با من شبیه قبل، یعنی شبیه برج 297 رفتار نمی‌کنه. نمی‌خوام الان این اتفاق بیفته، ولی میگم دیگه یه سری چیزا دیگه هرگز نمی‌بینی. آقا اصلا من اینجوری بهت بگم، یه محله جنوب شهر، یه کوچه تنگی هست، داری زندگی می‌کنی، دیگه داری چند ماه دیگه میری شمال شهر، خوبه، ولی بالاخره تو اون کوچه یه سری خاطرات داشتی. این 2 ماه مونده مثلا، چه میدونم 20 ماه مونده از این محله دیگه بر همیشه بری، بعد دیگه هرگز هم برنمیگردی. این 20 ماه و این 2 ماه حالشو ببر. خدا رو دوباره برای خودت توضیح بده، خداوند کیست؟ چون خودتو که دوباره توضیح دادی، حالا خدا رو برای خودت دوباره توضیح بده، خداوند کیست؟ نمیتوان گفت خدا کیست، اما میتوان گفت که کی نیست. خدا کی نیست؟ من میخوام بهت بگم یه ذره به خودمون بیای ببینیم، اگر میخوای رابطت با خدا عالی بشه، اون طرز فکری که در مورد خدا داری رو باید تغییر بدی. تو اصلا باید از اون قالب بیای بیرون، از اون فیلد بیای بیرون. اونجا خدای وحشتناکی در ذهنت ساختی برای خودت. خدا رو نه، من نمیتونم بگم، تو هم نمیتونی بگی، هیچ کی نمیتونه بگه خدا دقیقا کیه. اما بیا ببینیم خدا کی نیست. خدا کی نیست؟ خدا نیروی نیست که، یعنی میخوام بهتون بگم یه خدا رو در نظر بگیر، یه جایگاهی داره. همه که مثلا الان قهرمان المپیک رشته بوکس، کشتی، چه میدونم هر چیزی، قهرمان ها، یعنی تو دنیا اوله، اونی که تو دنیا تو وزنه برداری اوله. جایگاهی که مثلا آقای رضازاده داشت، خب تا اون موقعی که اون اول بود، یعنی اون جایگاه اینجوری هم گوگلی مگولی نبود هر کسی بتونه اونجا بره. خب رئیس جمهور، رهبر، نمیدونم اینا، یه جایگاهایی که هر کسی نمیتونه، گوگلی نیست که بگیم مثلا منم یه رب دیگه میرم تو اون جایگاه وای میستم. بعضی جایگاه هست که دیگه به این راحتی هم نیستش که دیگه همه بتونن داشته باشنش. حالا من میخوام در مورد خدا صحبت کنم، نه در مورد رضازاده، نه در مورد یه رئیس جمهور. من میخوام در مورد خدا صحبت کنم. پس کسی که در جایگاه خداوند قرار میگیره چه کسی میتواند باشد؟ نمیدونم دقیقا چه کسی میتواند. میدونم که شنش یه جوریه که هیچ کس غیر از اون، باز ما قهرمانی داریم، بعد از رضازاده یکی دیگه اومد، سلیمانی بود یا چیزی اسمی داشت، خب بعد از اون یه چند نفر دیگه اومدن یا تو رشته های دیگه قهرمان ها. خدا تنها نیرویه که یه دونه است و دیگر هیچ. خب حالا کسی که نیرویی که در این جایگاه قرار داره، یه شأنی داره دیگه. خب شأنش چیه؟ خدا کی نیست؟ خدا آن نیرویی نیست که از لذت تو رنج ببرد. این کیه؟ من اینو میشناسم. این چند تا دور و برم از بچگی، از دوستام، توی خانواده، آدمایی که میشناختم دیده بودم، حسود بودن. ببین میخوام بهت یه جوری کمک بکنم، بریم سراغ خدا، ببینیم خدا رو از آدما جدا کنیم. اول اینو بدون، هر اخلاقی که به خدا نسبت بدی که تو زمین بشه پیداش کرد، کار خراب کردی. یعنی اصلا یه اخلاقی رو به خدا نسبت بده که تو زمین بتونی نمونش رو پیدا کنی، چون اگه این تونسته دیگه این کیفیته یه مقدار، پس اینم میتونه یه ذره بچه روی این کار کنیم. مثلا یه نفر پیدا کردیم اخلاقش خیلی شبیه خداست، این فکر کنم بعد خدا این میاد جانشینش. نداریم دیگه، جایگزینی نه، اصلا شبیهی نداره. خب حالا بریم ببینیم چه چیزایی رو ما رو زمین دیدیم که یعنی اینایی که تو زمینن نمیتونن شبیه اون انرژی اصلی باشن، نمیتونن. چون اگر بتونن میتونن هم این ادعا رو کنن که خب من دیگه، من الان میتونم مثلا برای 5 ماه به خداوند بگم شما برو مرخصی من جات وای میشم کار رو انجام میدم. نمیتونه این پایین. خب خدا کی نیست؟ خدا آن نیروی نیست که بتواند از لذت بردن کسی رنج ببرد. این اتفاق، این حالت رو من تو آدم ها دیدم، تو خدا ندیدم. چقدر تا حالا توی زندگیت فکر کردی اگه تو یه ذره خوشحال باشی الان خدا میگه که اصلا دیالوگا رو ببین، هر دیالوگی که تو میشناسی ربطی به خدا نداره، هر مدل رفتاری که بین من و تو هست به خدا ربطی نداره. چرا شکرگزاری نمی کنی؟ بابا شکرگزاری کنم، الان میگه این خیلی خوشحاله، بعد اون بر بنده های من، بچه های من تو بورکینافاسو دارن زج میکشن سو حازمه اینا، یه خوشحاله میگه خدا 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 چقدر خدا نصف اونو بگیرید بدید به این دیگه صداش هم در نهید گیر به گیر. چرا؟ چون خداوند عادل است. آخه عدلو من اینجوری دیدم، همه با هم ماهی 3 میلیون در میان رو کره زمین، خداوند عادل است. همه ما از دم همه ما 3 میلیون در میارن، همه با هم خونهشون تو میدون آزادیه، چون خدا عادل است. نمیشه 8 میلیارد تو میدون آزادی چون نده که خدا عادل است. و این درک من از عدالته. اگه خدا عادله پس چرا مامانش مرد تو چند ماهگی این بچه اینجوری شد؟ میدونست که خدا این بچه اصلا این عدالت رو میشه یه بار توضیح بدی به من؟ از نظر تو عدالت رو داری بر مبنای چی محاسبه میکنی؟ عدالت منظورت دیوان عدالت اداریه یا عدالت دادگاه؟ عدالت آدم هاست. ما بین خودمون آدم های عدالت را میشناسیم که یک فرمی داره، انصاف را میشناسیم که یک فرمی داره. همین امروز داشتم به این فکر میکردم، یکی از بستگان من در طی یه چیز در حدود 12-15 سال بسیار بسیار به من مثلا یه وعده میداد، من میرفتم کارا رو انجام میدادم، 3 سال از من بیگاری میکشید، بعد هیچی بهم نمیداد، منم یه قلبم میشستم. برنامه ریزیم بود دیگه، هی برم یه جاهایی یه انتخابهایی رو بکنم که مظلوم آقا بشم. بچه ها من یه چیز در حدود شاید 2 سال، اینا که میگم مال سالها پیشه، اندازه 2 سال هر شب با بغض میشستم و اونو آهش میکردم، آقش میکردم، نفرینش میکردم، شالله نتونی بخوری، تو میدونی ما دستنگی، ما ضعیفیم، تو الان سواره یا ما پیاده و هر جوری دلت میخواد گربه میرخسونی، ما رو اذیت میکنی. بعد من همش منتظر بودم که این یه روز که از رخت خواب میاد بیرون سوسک بشم، مثلا سوسک بیاد بیرون، و این هر روز درشتر میشد، ردیفتر میشد، و گفتم مال یه بچه یتیم، حالا برای اون که اونو محکوم کنم بابا داشتم و اصلا نمیدیدمش، ولی خب بچه یتیم کسی که بابا نداره، ولی مال یه بچه یتیم. بعد مثلا از اون تو مغزم یکی من گفت اما ما یتیم نیستیم، بابا گفتم خفه شو مال یه بچه یتیم. و بعد من همون موقع قشنگ یادم، من 2 سال تمام این آدم رو نفرین که ایشالله که نتونی بخوری، ایشالله که تو گلوت بمونه، ایشالله که فلان. خدا شاهده یکی از پولدارترین بستگان ما شد هنوزم. خب الان مشکل اینه که من دوستمون حد میگه که درست میشه بگی شما چجوری حساب کردی که الان من باید بزنم اون وسط با رد و عق نصف بشه؟ من اینجا وایسادم ببینم مثلا خدا، تصور منه خدا داره چرت میزنه مثلا بالای دو این زمین مردم هم میتونه چرت میزنه، نمیدونم حالا چجوریه، ولی چرت مکزیکی. بعد یه دفعه یکی بنده هستم چی شده؟ بیشترین کسی هم که موضوع خدا میشد من بودم، یعنی کلن آسی بود، شب و روز نداشت دست من، چون سر هر چیزی ممان بابا خدا. خب من چی شده بگم؟ این منو اذیت کرد و اونو بکشش، اونو نابودش کن. بعد یه مگس کشم داره قانون میزنه تو سرمون، میگه خیالت راحت شد؟ بفهمم وای چه دنیای پر عدالتی، دست شما درد نکنه. بی خواب حالا کار داشتم با صداتون کنم. این مثلا اونو زد میره از خودشو. این مغز نیست که فندقه، شما داری مغز میبینی، ولی من چون قبلا شکافتم توش دیدم فندقه. یکی دوستام گفتم، گفتم تو بخ نداری؟ گفت چرا دارم. گفتم آدم میخوای بریم جمجمت رو بشکافیم ببینیم توش چیه؟ یک کیسه فریزر بالاشو بستم با نخ را میری اینجوری میخوره به دیوارهای جمجمت، ولی چی نیست، سر تو کلا گذاشتم. آخه این چجوری؟ بعد فکر کن من 5 ساعت یه بار با خدا دعوا میشد، بعد آشتی میکردم، بعد رفیق میشدیم، یه دقیقه دیگه چشنش من دیگر ببینیم، و من فهم کردم اون به همون اندازه که من ازش دلخورم دلخوره. بعد یه اتفاق خوب میافتاد، میگفتم داری منت کشی میکنی، داری سعی میکنی دلمو به دست بیاری، نه با این چیزا نمیشه. ای دنیایی بر خودم ساخته بودم. 24 ساعت هم تو دادگاه بودیم با خدا. خدا خدا کی نیست؟ من آن شخصی، من تو زندگیم چند تا آدم هست تا حالا دیدمشون، همه رو با هم جمع کنی، اونایی که دیگه خیلی به من نزدیک بودن، اونی که از همه بهتر بود تو هم داری، اونی که از همه بهتره دیگه کمتر مثلا خسیسه، ما تو حال هوای تو رو داره. یه دونشون رو سوا کن الان. مثلا الان شما نشستی اینجا، یه پدری داری یه مادری داری، مثلا حالا یا پدر یا مادری، خب اکثر خیلی خیلی جاها ازش چیز خاصی بهت گفته باشه بیا. تو به من بگو چه جوری میتونیم در رابطه با همون پدری و مادره، میبینی از هر 20 درخواستی که داری اون دیگه بترکونش بترکونش. من بهت قول میدم حداقل 3 تاشو میگه نه. تازه دارم خیلی دیگه اغراق میکنم. از 20 درخواستی که داری 3 تاشو میگه نه. برای نگفتن شما یه سری دلایل داره دیگه. حالا خدا کی نیست؟ همون کسی هست. خدا کی نیست؟ خدا آن کسی نیست که تو 20 بار 3 بار بگه نه. چون من یه ماکت این پایین در رابطه باشم، الان میخوام برم بالا، مثلا میخوام بگم خدا الان مثلا با خدا دعوا میشه 16 تا آره گفتی، هنوز من یه دونه آره این هم بده. این آقا داری اشتباه میزنی، آقا بیا بشمون، یه دونه ازت پراید خواستم اینو بنویس، یه گوجه خواستم اون اضافه 16 تا ازت خواستم، این 17 کو. بعد میگه آقا دادم دیگه، اونجا رو بگم این نیست، نه دیگه نیست دیگه، داری بازو در میاری، بده دیگه. خدا اون نیست، ولی خدا شاهده من همه سالها اون خدام بود، اونی که هست این اخلاقا رو داره. چند تا اخلاق به خدا نسبت دادی؟ اصلا خدا اخلاق نداره، اعصابم نداره، چون آدم نیست. باریکلا پسر، چقدر خدا رو خوشنود کردی عزیزم. من در قد و قواره نیستم که خدا رو خوشنود کنم. فکر نکن داری به خدا حال میدی. باریکلا با این رفتارت خدا رو خوشنود کردی. خطرناک این حرف، چون اگه تو بتونی با این رفتارت خدا رو خوشنود کنی، یکی اون سر سیاره هست تو مثلا کازابلانکا، اونجا برعکس رفتار تو رو داره میکنه، اینجا تو رو نگاه میکنه این بچه اذیت میشه. هیچ انسانی نمیتواند روی خدا تأثیر بذارد، این کیفیت خداست. بی نیاز است از چی؟ از خوشنودی، از خوشنودی هم بی نیاز، از خشم بی نیاز، از تلافی، از تنبیه. چون من یه چیز رو میدونم، خدا آدم نیست. نمیدونم چیه، یعنی اینو میدونم آدم نیست، چون دیدم و شنیدم که روزی فرعون گفت که من خدام. آقا تمام شد رفت. من دیدم و شنیدم که یه عده رفتن یه سکو برداشتن بالای یه کوهی و نردبون گذاشتن با تیر خدا رو بزنن. اون انقدر راحت الحلقوم دیدین حرکتو، با مغز فندقش فکر کرد میتونه الان خدا یه جسم داره، یه شکل داره که میتونه با تیر بزنش. چند تا سوال از خود بپرس. آیا خدا تو را دوست دارد؟ پس اون مورد قبلی در مورد خدا رو گفتم که خدا کی نیست، من دیگه دوباره وقت نذارم که همه رو از دم تعریف کنم، که تمام چیزهایی رو که در روابط آدم با آدمها، در روابط اجتماعیمون، عاطفیمون با آدما، احساسیمون با آدما، فیزیکیمون با آدما، اینا رو به خدا مربوط نکنیم. چون وقتی تو داری در مورد خدای نامحدود حرف میزنی ولی رفتارهای خدا رو تو میتونی شناسایی کنی. اینشتین گفت من میخوام فکر خدا رو بخونم. ولی همین الان ما داریم کسی رو که من خود منو بیا مثلا 7 سال پیش بیا مثلا گفتن نظر در مورد خدا چیه، میگفت یه جوری خدا رو توضیح میدادم که همه میگفتن نه همین اصلا یه پاراگرافی برانبر نیست. بعد اگر منی با این محدودیتم، من به عنوان یه انسان از نظر فیزیکی با این محدودیتم اگه من میتونم خدا رو توضیح بدم که کار تمام است. چجوری با اون وسعت و نامحدودیش توی کلمات من جا شده؟ مثلا تو نگاه کن، اون وسعت نامحدودی که لا مکان لا زمان، نه رنگ داره، نه بو داره، نه شکل داره، نه اسم داره، نه وزن داره. بعد چجوری این اومده تو چات جمله های من جا شده؟ من میتونم بگم در موردش، اما دیگه اینایی که من دارم بگم اینا خدا نیست، اینا برداشت های منه، اینا زور منه، اینا درک منه، ولی خدا نیست. حتی اگر باور کنی حرف منه که من دارم که ببین بچه ها خدا اینه و اونه و یه دارم اونورتر اینجوری و اونجوری، خب تو اگه حرفای منو باور کنی، چون میگم اینایی که من دارم میگم اصلا چیزی که تو مخ من جا میشه، تو مغز من، فندقی من جا میشه و من میتونم با دهنم بگمش که بگم بچه ها خدا اینه، این چند تا چیزم داره و دیگر هیچ. اگه من تونستم اینو توضیحش بدم، هیچ نیرویی که تونست از مغز من عبور کنش. بابا شما الان نگاه کن، شما یه دونه کامیون و یه تریلی رو نمیتونی توی جعبه کبریت جا بدی. در نهایت یکی میندازه تو پروازی میگه با من این تریلی رو توی این قوطی کبریته، کبریت میدونید چیه دیگه، روز خیلی سال فندک اومده بذارید براتون کبریت توضیح بدم چی هست. کبریت قبل هم بذارید قبلترش رو بگم، زمانه که انسان ها اولی اومده بودن، انسان های اولیت با سنگ و چخمان، خب یه نفر میندازه رو پروازی میگه آقا من تریلی رو جا میدم تو جبه کبریت. بچه ته تهش نهایتا مثلا با یه چیزی، یه تیکه ای از تریلی رو میشه اونجا جا داد. یعنی شما یه چاقو تیز داشته باشی یا یه گوشه یه این لاستیکه هم میتونی اینقدر ببری بذاری تو کبریت. خب در بیا بفهم، میگم درست الان این یه تیکه ای از این تریلیه که توی این چوب کبریت، توی این کبریت جاش دادی، اوکی، توی این جعبه. این الان تریلی نیست، یعنی این کاربرد تریلی نداره، اینی که این تو جاش دادی. و خدایی که میشه تو مغز من جا بش با اون وسعت تری، من بعضی وقت خب نمیتونم مثالی بیارم که بشه اونو با این مطابقت داد، اما مجبورم دیگه، فعلا علم تا اینجا پیشرفت کرده، علم من. خب حالا من خدا رو از این تو بردم، بعد با این جملات، با این واژه ها میخوام خدا رو توضیح بدم. باش، اصلا انداختم پروبازی و توضیحم دادم. فقط شما بی زحمت اذیت نشید، اینی که من دارم میگم این آگاه باشید، توضیحاتی است که از تراوشات مغز من اومده، برداشت های منه و منظورم در این حد بوده که بتونم اینا رو توضیح بدم. و وقتم دارم وقت داره تمام میشه، دو سه تا چهار تا سوال میگم، اینو برو رو خودت تمرین کن. بچه ها اگر دوست داشتید، ما فکر میکنم ما از جلسه قبلی یعنی از مرحله 11 یه دونه بدهکاریم، به بچه ها گفته بودم که پرسش و پاسخ میذاریم و توی این ماه هم که دو تای دیگه باید بزنیم، یعنی ما سه تا جلسه سوال و جواب رو داریم، اینو باید تو برنامه‌مون داشته باشیم. میتونید این چند تا سوال رو اونجا هم اگر اینا رو بنویسید، اینا رو حلش کنید، اگر چیزی تو ذهنتون مونده بود توی اون روزی که پرسش و پاسخ با هم داریم لایو مشترک، میتونید ما هم در موردش صحبت کنیم. خیلی موضوع خوبیه، خیلی سوژه خوبیه، میتونم 10 ساعت در موردش صحبت کنم. تقصیر پشه بود، نذاشت من از اول در مورد این موضوع صحبت کنم، منو بردون بر. ولی اینا رو بنویسید، اینا رو بنویسید، حتما پیگیر بشید، ببینید اول خودتون به چه درکی میرسید، اگه خواستید اونجا میتونید با هم در موردش صحبت کنیم. آیا خدا تو را دوست دارد؟ این سوال است، حالا به پاسخ بده. پس اولی مورد این بود که خدا کی نیست. برو ببین هر چیزی که در این زمین در روابط انسانی وجود داره، اونا رو به خدا نسبت دادیم، اونا خدا نیست. اول خدا رو ببریم تو جایگاه محترم خودش قرار بدیم، نیاریمش تو رفتارهای اجتماعی ما آدما با خصلتامون. خب جایگاه ویژه داره، اون شبیه ما نیست. اینجوری میدونی چه کمکی بهت میشه؟ هر چی رو تا حالا به خدا نسبت داده بودی، مثل حسادت، خشم، میزنه، میکشه، دعوات میکنه، قهر میکنه، وای چقدر تو خوشنوده، همه اینا رو میذاری کنار، اول ببریمش توی جایی. و اینکه حالت خدا لازم نمیتونم ول کنم الان، اینو نصف کار حرف کلام منعقد نشه ول کنم برم که خدا اگر از تو خدا تو رو دوست داره، تو نمیتونی یه کاری بکنی، من بهت بگم تو نمیتونی یه کاری کنی خدا تو رو دوست نداشته باشه. هر کی تونست یه کاری بکنه خدا دوستش نداشته باشه، من بهش میگم این ابر انسانه. یه کاری نمیتونی بکنی از تو متنفر بشه، نه به خاطر تو، این جنسش اینو نداره. دیدی آب و روغن رو با هم قاطی میکنی، قاطی نمیشه. آجی جیری تو میخوام، این ربطی به آبه نداره، این روغنه اونو نمیگیره به خودش. به عجب مثالی زدم. خب این نمیشه، یعنی الان این لطف نیست، مثلا محبت خداوند نه، اصلا جنس خودشو دارم توضیح میدم، اون نمیتونه از کسی بدش بیاد، چون نداره این حالت رو، نداره، نمیتونه به کسی نه بگه، اینو نداره، اصلا برای آره گفتن اومده. اصلا تو بخوای کاری هم نکنی، بگی بخوابم از تنبل باشی و رویات نرسی، اون سیخ میزنه دلت نمیکنه، میگه بلنش برو. کسی که رویا میده اونی نیستش که جلوتم بگیره. این من یه همسایه داشتیم اینجوری اذیت میکرد، یه چیزی میومد اینجوری که میگه میومدم بگیرم، میگه نه نمیدم. خدا این نیست، میخوام اینا رو از تو خودت برداری، از اون بر رویا میذاره تو کلت، از اینا 2000 تا بنبست هم میذاره جلو پات، میگه برو دیگه بچه، برو میرسی نظر من که میرسی، برو. بعد تو این وسط پرس بشی، این خدا نیست. مشکل کجاست؟ مشکل خدا نیست، تو خودت بگرد پیداش میکنی محدودیت های ذهنت. بعد که اونو نوشتی، حالا آیا خدا تو رو دوست دارد؟ چرا نداشته باشه؟ اینم با همون ریتم جواب بده، اما دلیل بیار چرا تو رو نباید دوست داشته باشه. خوبه، حالا شاید بتونیم بیشتر در موردش بعدن صحبت کنیم، در مورد خدا که خوب الان یه تیکشو گفتم که تو نمیتونی خدا رو خوشنود کنی، نمیتونی عصبانیش کنی، چون تو اگه بتونی رو خدا اثر بذاری، خداوند تأثیر پذیر است؟ نه، و با بی نیاز است که نمیخونه. هیچ کس نمیتونه رو خدا اثر بذاره، چون خداوند از درون میجوشه، از بیرون، از محیط تأثیر نمیگیره. حالا خدا تو رو دوست داره؟ چرا نمت داشته باشه؟ یه دلیل بیار که خدا به خاطر این نه اون روز اون کارا رو کردم، تنهای پفک میخوردم بهشگی ندادم، همون باعث شد ناراحت شد از من. آیا خواسته هایت رو اجابت میکند؟ چرا نکنه؟ برو دوباره جواب بگیر چرا نباید بکنه؟ بالاخره یه دلیل، نمیخوام بدم به این اون مغازه رو، پسر خودم میخواد بیاد در خدمت، الان میخواد زن بگیره، میخوام بدم به اون. یعنی الان سیاره زمین جایی هست که خدا به تو نمیخواد بده، میخواد بده به یه که بستگانش. این مال آدم هست، خدا که کسی دیگه نداره اونجا بگه بهش قولش رو دادم تو بیا ردیفش میکنم. این مال آدم هست، بس ربطی به خدا نداره. آیا خدا از تو راضی است؟ چرا نباشه؟ پیدا کن جواب این که چرا نباشه. آیا خدا میخواد تو رشد کنی؟ فقط اینو جواب بده، چرا نخواد؟ رویا داده بعد میگه نذارید این رشد کنه. یه مقدار این اینی که به عنوان خدا رویا میده، میدونه این رویا رو تا بذاره موتور روشن میشه، میخواد به سمت رشد بری. بعد یه سری دوست دارم صدا کرده جلو اینو بگید نذارید بره. به من میخنده. آیا خدا به تو کمک میکند؟ چرا نکنه؟ این چند تا رو بهش فکر کنید. شاید اگر لازم باشه توی جلسه بعدی یکم خودم در مورد اینا صحبت کنم که این تصور و تصویر اشتباهی که ما از خدا داریم با برداشتای اشتباه خودمون برداشته بشه. بچه وقتمون تمام شد، دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم آزادی است. این بار بهت میگم آزادی، آزادی در رابطه با این که بدونم چجوری به چیزها نگاه کنم. پیروز باشید. خدا نگهدار.